بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 84، سطر دوم. الوجه الثانی از زمان الحاضر موجودون، یعنی انه علی تقدیر وجود زمان یجب ان یکون از زمان الحاضر موجودن. بحثمون در این بود که متکلمین معتقد بودند زمان یعنی کم متصل غیر قار در خارج وجود ندارد، یعنی امر موجود نیست بلکه امر اعتباری است. در ذهنمون زمان رو اعتبار میکنیم و چنین نیست که در خارج چیزی به نام زمان داشته باشه. برای این مدعا دلیلی اقامه کرده بودند که خوندیم و جواب دادیم. حالا دلیل دومشون رو میخوام بخونیم. در دلیل دوم متکلمین بیان می کنند که اگر زمان وجود داشته باشد لازم میاد که جسم مرکب باشد از اجزاء صغار لایتجزا. و این لازم به نظر خصم ما یعنی فلاسفه باطله. پس ملزوم هم که وجود زمان باطل. الان ملاحظه کنید استدلال رو طوری میارند که حالت جدلی داره. خودشون جسم رو مرکب از اجزای صغار لایتجزا میدونن، یعنی اگر جسم مرکب باشه از اجزا بر اونا مشکلی پیش نمیاد، طبق معتقدشون. اونا همین اعتقاد هم دارن. به فیلسوف میگن شما که زمان رو موجود میدونید ملزم میشید به این که جسم رو مرکب از اجزای صغار بدونید، یعنی ملزم میشید که دست از مبناتون بردارید، یا باید دست از اون مبنا بردارید یا باید وجود زمان رو در خارج منکر بشید. اگر بخواد هم وجود زمان رو معتقد بشید هم این که جسم مرکب از اجزای صغار نیست قائل بشید، این دوتا به هم نمیشازه. از توجه میکنید دلیل نمیاره که واقعا ثابت کنه زمان نیست، دلیل میاره تا بعد فیلسوف ثابت کنه زمان نیست، نمیخواد بیان کنه که واقعا زمان نیست. این دلیل به درد خود متکلم نمیخوره، چون تالی قیاسش رو متکلم قبول داره، باطل نمیدونه. ولی چون فیلسوف تالی این قیاس رو باطل میدونه، به فیلسوف میگه تو ملزمی که به خاطر اینکه تالی باطله مقدم رم که وجود زمان باطل بدونی. پس استدلال این چنینه. حالا اینا اثبات میکنن ابتدا که اگر زمان موجود باشد باید زمان مرکب باشد از آنات و اجزای صغار لایتجزا. اول ثابت میکنه که لازم میاد زمان مرکب باشه از اجزا، بعد چون حرکت بر زمان منطبق میشه میگه پس لازم میاد که حرکت هم مرکب باشه از اجزای لایتجزا، و چون حرکت به وسیله جسم متحرک انجام میشه میگه لازم میاد که جسم هم مرکب باشه از اجزای لایتجزا. مستقیم ترکب جسم از اجزای لایتجزا رو نتیجه نمیگیره، بلکه از استدلالی که میکنه ابتداعا نتیجه میگیره که زمان باید مرکب باشد از اجزا، بعد با توجه به این که حرکت روی زمان منطبق میشه نتیجه میگیره که حرکت باید مرکب از اجزا باشه، و با توجه به این که حرکت منطبق میشه بر جسم نتیجه میگیره که پس جسم باید مرکب باشد از اجزا و ترکیب جسم از اجزا باطل است، پس وجود زمان باطل. البته حاجتی به این مسئله نیست، چون فیلسوف تنها ترکب جسم از اجزا رو منکر نیست، ترکب حرکت از اجزا رو منکره، ترکب زمان از اجزای لایتجزا رو منکره، هر سه رو منکره. بنابراین همون لازم اولی که به دست آمد کافی است برای اینکه اینها یعنی متکلمین نظر خودشون رو ثابت کنن، بگن اگر زمان موجود است لازم میاد که مرکب باشد از اجزای لایتجزا و ترکیب زمان از اجزای لایتجزا که تالی این قیاس است باطل است، پس مقدم هم که وجود زمان باطل. ولی خب حتما منظورشون اینه که اشکال رو تقویت کنه، بگن سه چیز مرکب میشه از اجزا، هم زمان، هم حرکت، هم جنس، و شما یکیش هم قائل نیستید تا چه برسه به این سه تا. میخوان بیشتر تاکید کنن و بیشتر فیلسوف رو ملزم کنن به اینکه قبول کنه زمان در خارج وجود نیست. خب حالا استدلال شروع میکنم که ملازمه رو ثابت کنیم. اگر زمان مرکب است، اگر زمان در خارج موجود است، این مقدم لازم میاد ترکب از اجزا این تالی. حالا ترکب از اجزا برای زمان، برای حرکت، برای جسم، برای هر سش لازم میاد. تالی هم که باطل، خب به مبنای فیزیک معلوم باطله، اما ملازمه باید بیان بشه به چه دلیلی اگر زمان موجود باشد ترکبش از اجزای لای تجزا لازم میاد. اینو میخوام الان بیان کنم که اگه ملازمه ثابت بشه، بطلان تالی هم که خب به مبنای فیلسوف ثابته، نتیجه میگیریم که بطلان مقدم حق. خب الان وارد بحث ملازمه میشه که اثبات کنیم ملازمه. زمان اگر بخواد موجود بشه، کدوم زمان موجوده؟ اگر زمان موجود بشه، کدوم زمان موجوده؟ ماضی موجوده؟ مستقبل موجوده؟ یا حال حاضر موجوده؟ نمیتونیم بگیم ماضی موجوده، چون ماضی مسلم گذشته تا الان موجود نیست. مستقبل هم نمیتونیم بگیم موجوده، چون مستقبل هم نیامده. ناچار باید بگیم حاضر موجوده. اگر حاضر رو موجود نگیرید، خلف فرضتون شده، چون فرض شما این است که زمان موجوده. در این متکلم داره به فیلسوف میگه، میگه اگه زمان موجود نگیرید، اگر زمان حاضر رو موجود نگیرید، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشه، چون ماضی رو خودت معترفی که موجود نیست، مستقبل هم خودت تو که فیلسوفی معترفی که موجود نیست. پس این که میگی زمان موجوده، منظور حتما زمان حاله، زمان حاضره، اونو داری میگی موجوده. اگر اونم بگی موجود نیست که خب خلاف مبنای خودت، خلاف فرض خودت، خلاف ادعای خودت. پس حتما آن حاضر باید موجود باشه. این التزام رو اول از فیلسوف میگه که آن حاضر باید موجود باشه. بعد میگه که آن حاضر قسمت میشه یا قسمت نمیشه. الان ثابت شد که آن حاضر موجوده، بنابر قول به وجود زمان اون آن حاضر موجوده. حالا این آن حاضر قسمت میشه یا نمیشه؟ نمیتونید بگید که قسمت میشه و نمیتونید بگید قسمت نمیشه. اگه بگید قسمت نمیشه، ما میگیم پس در زمان امری پیدا شد که قسمت نمیشه. سب میکنیم یه لحظه بعد این حاضری که الان حاضر بود عبور میکنه میره، حاضر بعدی میاد. حاضر قبلی جز بود، جز لای تجزا بود، شما خودتون گفتید قسمت نمیشه و جز لای تجزا شد. حاضر بعدی هم چه میاد؟ اونم جز لای تجزا است. سب میکنیم این حاضر بعدی هم عبور کنه بره، حاضر سوم میاد، اونم به اعتراف خودتون جزء لایه تجزا است. همینطور پشت سر هم اجزای لایه تجزا میاد، چون بالاخره این زمان هر جزءش حاضر خواهد شد. اینطور نیست که هیچ جزءش حاضر نشه. ما اونه که عبور میکنن میرن ماضی میشن، پشت سرش یه آن حاضر میاد، دوباره اون مستقبله میاد جلو، باز آن حاضر درست میشه. آن حاضر قبلی از بر میره، میره تو ماضی، آن حاضر سوم درست میشه، ها کسا. پس همیشه این آنها هستن، پشت سر هم هم هستن، وقت لازم میاد که زمان مرکبش از هست. این در صورت است که قبول کنید که اون آن حاضر قسمت نمیشه، چون حاضر تکرار میشه. پس اون اجزایی که قسمت نمیشن تکرار میشن، اینا کنار هم قرار میگیرن، لازمش اینه که زمان از اجزای لایتجزا تشکیل شد. ملازمه تا اینجا ثابت شد. اما اگر بگید اون آن حاضر منقسم نیست، میگیم که اگه بگیم منقسم می شود، منقسم نمی شود که فرض قبل بود که بهش رسیدگی کردیم و دیدیم اگر منقسم نشه میشه آن، حاضر بعدی هم میشه آن، حاضر بعدتر هم میشه آن، و این آنها کنار هم قرار میگیرن، همه شون هم اجزای لایتجزا، زمان مرکب میشه از اجزای لایتجزا. اما اگه بگید قسمت میشه، اگه بگید قسمت میشه، دو حالت اتفاق میفته. یا این اقسامی که در حاضرن با هم جمعن، یا اونام تدریجی هند، این اقسامی که تو آن حاضر پیدا میشن، یعنی این آن حاضر داره قسمت میشه دیگه، داره قسمت میشه، یعنی صاحب اجزایه، اجزای قبل داره، اجزای بعد داره، اجزای حاضر داره. اگر بگید این اجزایشون با هم جمع میشن، لازم میاد که اون چه در جزء قبل حاصل شده باشد در جزء بعد هم حاصل باشد، در حالی که امری که تو زمان حاصل میشه در جزء قبل زمان حاصل میشه، در جزء بعد زمان دیگه نیست. مثلا حرکت، حرکتی که در جزء قبله دیگه در جزء بعد نمیاد، اون که در جزء بعد میاد یه چیزی دیگه است. یا مثلا ما که در جزء قبل زمانیم، مقیدن به جزء قبل دیگه تو جزء بعد نمیاییم، تو جزء بعد ما هستیم تا با زمان دیگه. بالاخره اونی که در حادثی که در زمان قبله در زمان بعد نمیاد. حالا فرض کنیم ما خودمون رو مطرح نکنیم، حادثه رو بگیم، بگیم اونی که در زمان قبل حادث شده، لازم میاد که در همین زمان هم حادث بشه، نه باقی بمونه بلکه حادث بشه. چرا؟ چون زمان قبل با زمان بعد جمع شده، وقتی جمع بشه هر اتفاقی که تو مفرده تو نمیست. و این غلطه، مسلم هرچی که در زمان هست به تبع خود زمان تغییر میکنه. پس نمیتونیم بگیم اونی که در زمان قبل حادث شده در زمان بعد هم حادثه. پس ناچارم که این اجزا رو مجتمع ندونیم، یعنی اجزایی که تو زمان حاضرن مجتمع ندونیم. اگه اجزا رو مجتمع ندونستیم، باز تو این اجزا بعضی هاش میشن ماضی، بعضی ها میشن مستقبل، بعضی هاش میشن حال. دوباره نقل کلام تو اون بعضی ها که حالن میکنیم، بالاخره آخر سر باید برسیم به یک جزئی که حاضر است و دیگه تجزیه نمیشه. پس اگر جزء حاضر رو تجزیه کردید، ناچارید آخر سر برسید به یه جزئی که تجزیه نمیشه، چون نقل کلام میکنه. خب نتیجه این شد که جزء حاضر لاینقسم، وقتی جزء حاضر لاینقسم شد، دو مرتبه اینطور میگیم که این حاضر لاینقسمه، حاضر بعدی هم لاینقسمه، حاضر بعدتر هم لاینقسمه، همینطور این حال حاضر هم که پشت سر هم میان همه شون لاینقسمه، و نتیجهش این میشه که زمان مرکب باشه از اجزای لایتجزا. پس توجه کنید دو تا مقدمه ایشون گفت، این مستدل دو مقدمه گفت. مقدمه اول این که زمان حاضر موجوده، مقدمه اول اینه که زمان حاضر موجوده. مقدمه دوم اینه که این زمان حاضر اگر قسمت نشه که جز لایتجاز است، اگر قسمت بشه باید آخر برش یادونیم اون جایی که دیگه قسمت نمیشه، بازم جز لایتجاز است. پس در هر دو حال چه این حاضر رو قسمت کنی چه قسمت نکنی، بالاخره جز لایتجاز درست میشه. بعد چون حاضرها تکرار میشن، جزء لایتجزا ها تکرار میشن، و چون زمان از همین جزء لایتجزا تشکیل میشه، لازمش همون ملازمی چی بود، لازمش همون امری چی بود که زمان مرکب بشه از اجزای لایتجزا. این دلیل تموم شد. من دو مرتبه دلیل رو تکرار میکنم مطابق اشاره. دلیل این است، اگر زمان موجود باشد ماضی که مسلم موجود نیست، مستقبل هم مسلم موجود نیست، پس حاضر موجوده. اگر زمان موجود باشد، پس اون زمان حاضر موجود است. این مقدمه اول که نتیجه داد که زمان حاضر موجوده. مقدمه دوم میگه این زمان حاضر رو یا تقسیم میکنی یا نمیکنی. اگه تقسیم نکردی که از همین جا جزء لایتجزا درست شد، اگرم تقسیم کردی باید منتهیش کنی به جز لایت اجازه که تقسیم نمیشه. و یعنی چه گفتی؟ پس ناچار باید این آن حاضر رو آنی بگیری که تقسیم نمیشه. وقت اینطور میشه. مقدمه اول این است که زمان حاضر موجود است. مقدمه دوم اینه که زمان حاضری که موجود است تقسیم نمیشه. بعد مطلب سوم اینه که این زمان حاضر تکرار میشه. یعنی الان این حاضره، یه خود بعد اون زمان بعدی حاضره، باز یه ذره بعدتر زمان سوم حاضره. این زمانه حاضر همشون شدن لایتجزا. خب اینا کنار هم قرار میگیرن. وقتی کنار هم قرار گرفتن زمان مرکب میشه از ازای لایتجزا. با دو مقدمه یا سه مقدمه مطلب ثابت شد. حالا قیاس رو به صورت استثنایی بیان کنیم. بگیم اگر زمان موجود باشد یلزم ترکب زمان از ازای لایتجزا. ملازم هم بیان شد. بعد میگیم لکن تالی باطله، یعنی مرکب بودن زمان از اجزای لایتجزا باطله. نتیجه میگیم پس مقدم هم که وجود زمان در خارجه باطله. وقت این عرض کردم تالی ما سه تاست، منطقه یه دونش هم که باشه کافیه. تالی این است که لازم میاد زمان مرکب باشه از اجزای لایتجزا. بعد از این تالی نتیجه گرفته میشه که لازم میاد حرکت هم که منطبقه بر زمان مرکب باشه از اجزای لایتجزا. دوباره لازم سومی هم بعد از این لازم دوم داریم و اونی که چون حرکت منطبقه بر جسمه لازمه جسم مرکب باشه از اجزای لایتجزا. خب این تطابق این ستا رو من یه توضیح مختصری بدم. حرکت در زمان انجام میگه، این روشنه. و هر جزی از حرکت بر جزی از زمان منطبق میشه. مثلا فرض کنیم ما داریم را میریم، را رفتن ما در زمان اتفاق میفته. قدم اولمون تطبیق میکنه بر ثانیه اول یا بر دقیقه اول، مثلا بسیگه میده این کسی تون را بیا کن. قدم دوم منطبق میشه بر ثانیه دوم، یعنی من در ثانیه اول قدم اول رو برمیدنم، در ثانیه دوم قدم دوم رو برمیدنم و همکسا. و این قدم که من از میکنم تجزیه میشه، ولی زمانی هم که من قدم برمیدارم اونم تجزیه میشه. ثانیه ثانیه قابل تجزیه است. شاید هم بیش از ثانیه طول بکشه یه قدم برداشتن، حتما هم همینطوره، بیش از این ثانیه طول میکشه. پس قدم تجزیه میشه، اون ثانیه هم تجزیه میشه، ولی هر دو رو تجزیه کنیم تا جایی که دیگه به آخر برسیم و نتونیم تجزیه کنیم. وقت قدمی میشود خیلی کوچک، یا بگید حرکتی میشود خیلی کوچک که دیگه قابل تجزیه نیست، واقع می شود در زمانی که اونم خیلی کوچک است و قابل تجزیه نیست. حرکت این ذره از حرکت افتاد تو اون ذره از زمان، ذره بعدی حرکت افتاد تو ذره بعدی و هکذا، تو بعدی ذره بعدی زمان و هکذا. اینجا خوب روشنه برای ما، مشکلی نیست که بگیم چون زمان تجزیه میشه اون حرکت هم تجزیه میشه، و اونجا که رسیدیم به این که زمان تجزیه نمیشه اون حرکت هم که دو اون زمان غیر متجزی حاصل شده اونم تجزیه میشه. تا اینجاش میتونیم بگیم. اما جسم چطور؟ حرکت رو جسم واقع میشه، اون چطور مرکب از اجزای لایتجزا میشه؟ خیلی این ظریف باید ملاحظه بشه. وقتی بدن شخصی داره حرکت میکنه تو مسافت، این بدن اینطور نیست که در یه لحظه همه بدن جا به جا بشه. در لحظه اول ذره از بدن از این مکان بیرون میره، میره تو مکان بعدی. لحظه بعدتر ذره بعد این بدن میره تو مکان بعدی. به همینطور که دقت میکنید زمانها جز جز کنید زمان ها رو، حرکت جز جز میشه، این بدنی هم که داره حرکت میکنه اجزایش به همون اندازه که اون حرکت انجام میگیره اجزایش هم جدا میشه. مثلا یه ذره حرکت انجام میگیره، یه ذره این جز جدا میشه، باز دوباره یه ذره دیگه اون جز جدا میره. به این ترتیب باز میبینید که هی این جسم هم جز جز شد، یه جزش تو اون زمان جا به جا شد، جز بعدیش تو زمان بعدی، جز سومش تو زمان سوم و هکتا. پس اینجا ملاحظه میکنید که همونطوری که زمان از اجزای لایتجزا تشکیل شد، حرکت هم این چنین، اون جسم هم همینجا.
یعنی
همین
حرکت
در همین زمانه، ولی در بخشی از زمان. بله، ولی هر بخشی از حرکت تو بخشی از زمانه. هر بخشی از این بدن هم هر بخشی از بدن هم توی بخشی از حرکت جا به جا میشه، تو بخشی از زمان جا به جا میشه. ایشون از این طریق وارد نمیشه، چون عرض کردم این یه خود دقت داره و ظریف بحثش خیلی ظریف میشه که ما باید زمان رو به جزء لایتجزا تقسیمش کنیم، برسونیش رو جزء لایتجزا و جزئی از حرکتی که لایتجزا تو زمان قرار بدیم و جزئی از این بدن رو که لایتجزا بگیم با این حرکت حرکت کرد، جزء بعدی با حرکت بعدی و هرکتا، حرکت ها رو ریز ریز کنیم. وقت این بدن هم هر ریزش تو با یک حرکت و در یک زمان انجام میشه، زمان ها میشن مرکب از اجزای لایتجزا، اون حرکت هم همینطور، اون اجزای بدن هم همینطور. ولی ایشون اینطوری وارد نمیشه، همینطوری باید وارد بشه، ولی اینطوری وارد نمیشه، از راه تطابق وارد میشه. میگه که زمان ظرف میشه برای حرکت، پس حرکت تطبیق میکنه بر زمان. به عکسش هم هست، بگید زمان هم تطبیق میکنه بر حرکت. زمان ظرف میشه برای حرکت، یعنی این مظروف وقتی میاد تو این ظرف به تبع اجزاء ظرف این مظروف هم اجزا پیدا میکنه. بعد بیاید جسم ها که متحرکه منطبقش کنید بر حرکت. این انطباق اقتضا میکنه که هر جزی از این جسم بیفته تو جزی از حرکت. از طریق تطابق ایشون جلو میاد که زمانی حرکتی و جسم متحرکی، این ستا بر هم تطابق دارن، متطابقن. چون متطابقن اگر یکیش رو تجزیه کنی اون دو تا دیگه هم تجزیه میشه. اگر یکی رو از اجزاء لایتجزا تشکیل کنی، تشکیل بدی، اون دو تا دیگه هم از اجزاء لایتجزا تشکیل میشه. کسی میخواد بیاد این کل اصطلاح، این کل اصطلاح که توضیح دادم، حالا باید تطبیقش کنم، عبارتشو بخونم. صفحه 84 این سطر دوم. الوجه الثانی، از زمان الحاضر موجودم، این یه مقدمه. پنج خط بیان پایین و نهو غیر منقسم، این مقدمه دوم. بعد باز پنج خط دیگه بریم جلوتر، و اذا کان الزمان الحاضر غیر منقسم فکز الکلام فی الجزء الثانی و الثالث تا آخر. این مقدمه بعدی نتیجه که میگیره فیترک که با زمان سه خط از اون مقدمه سوم بیان پایین تر فیترک که با زمان من آنات متفاویه. کل استدلال اینطوری تفسیر میشه: مقدمه اولش اینی که زمان حاضر موجوده، مقدمه دوم این که منقسم است، یا غیر، نه غیر منقسم است، اشتباه گفتم، منقسم، غیر منقسمه. اگر منقسم بشه بالاخره باید برسونیدش به جایی که دیگه منقسم نشه، پس زمان حاضر میشه غیر منقسم. بعد اون وقت زمانهای حاضر بعدی هم زمینه میشه، غیر منقسم ها کنار هم جمع میشن، زمان مرکب میشه از اجزایی دارتش هست. البته ثانی از زمان حاضر موجود هم متکلم معتقد است به اینکه زمان حاضر موجود نیست، اصلا زمان موجود نیست، نه زمان حاضر نه غیر حاضر، زمان موجود نیست. پس چطور ایشون میگه زمان زمان حاضر موجوده؟
زمان حاضر
آن حاضر بود. البته حالا زمان تعبیر میکنه، چون میخواد بعداً آن رو نتیجه بگیره، از اول نمیخواد بگه آن، اول میگه زمان، چون از اول بگه آن موجوده که از همون اول محضور گفته، میخواد کاری کنه که محضور پیش بیاد. الان بحث میکنه که زمان حاضره، زمان حاضر موجوده، میگه زمان حاضر موجوده. خب اینا که قبول ندارن زمان حاضر موجوده، لذا شارع تفسیر میکنه، میگه اگر زمانی بخواد موجود باشه اون زمان حاضرش موجوده، ماضی و مستقبلش که مسلم موجود نیست. پس اون کسانی که قائلن به وجود زمان باید معتقد بشن به این که زمان حاضر موجوده، در زمان ماضی و مستقبل که نمیشونن بگن موجود. شارع تفسیر میکنه انهو علا تقدیر وجود زمان، بنابراین که زمان موجود باشه چنانچه فلاسفه معتقدن، یجب ان یکون از زمان الحاضر موجوده. جزمن نمیگیم زمان حاضر موجوده، میگیم اون کسانی که قائلن به این که زمان موجوده باید بگن زمان حاضر موجوده، و الا دلیلیست بر وجود زمان حاضر، دلیل به صورت قیاس استثنایی، استثنا نیست، قیاس استثناییست. میگه و الا یعنی اگر زمان حاضر موجود نباشد، با توجه به این که ماضی و مستقبل موجود نیست، لازمه که اصلا زمان موجود نباشه، و این خلاف فرض شماست، شما دارید فرض میکنید که زمان موجوده. اگر فرض کنید زمان موجوده حتما باید حاضرش موجود باشه، زیرا اگر حاضر موجود نباشه با توجه به این که ماضی و مستقبل موجود نیست، لازمه که زمان اصلا موجود نباشه، و این خلاف فرض شماست. به خاطر اینکه خلاف فرض لازم نیاد، ناچارید اعتراف کنید که زمان حاضر موجود. و الا یعنی اگر زمان حاضر موجود نباشد، لم یکن زمان موجودن اصلا، لازم میاد که زمان اصلا موجود نباشه، چون ماضی و مستقبلش که موجود نیست، حاضرش هم که شما الان میگید موجود نیست، دیگه زمان دیگه ما نداریم، زمان همین ستاست، وقتی هیچ کدوم از ستاش موجود نبود پس اصلا خودش موجود نیست. لعنهو یعنی لعنه زمان، منحصر است در حاضر و ماضی و مستقبل. والماضی ماکان حاضرن و سار منقضیان. ما ماکانه رو موصوفه بگیرید، نافیه نگیرید. زمان ماضی زمانی است که کان حاضرن، قبلا حاضر بود ولی الان سار منقضیان، الان منقضی شد، یعنی الان دیگه نیست. ول مستقبل ما، اینم ما را موصوفه بگیرید، ول مستقبل و ما سیسی رو حاضرن و هوبل آن مترقبان. بله بله. و مستقبل اونیست که سیسی رو حاضرن، یعنی بعدن حاضر می شود، و هوبل آن مترقب، آنیست که ما انتظارشو میکشیم، الان نیست. من هوال آنو مترقبان خوندم بدون الفلام، کتاب الفلام داره، من اشتباه خوندم. و هوال آنو مترقب یعنی اون مستقبل آن مترقبه، یعنی آنیست که من انتظارشو دارم که حاضر بشه، پس الان نیست، بعدن میخواد بیاد. خب پس ماضی موجود نیست چون سارا منقضیه، مضارع هم موجود نیست چون مترقبه، موجود نیست. اگر حال حاضر رو هم موجود نکنید لازمش اینه که دیگه اصلا زمان نداشته باشید. و اذا کان لا حاضرون موجودن ولا مازن ولا مستقبلون موجودین فلا وجود لزمان اصلا. اگر آن حاضر موجود نباشد یعنی زمان حاضر، حالا من تعبیر با آن میکنم خوب نیست، مثل خودشون با تعبیر به زمان بکنم. وقتی زمان حاضر موجود نیست، ماضی هم که موجود نیست، مستقبل هم که موجود نیست، فلا وجود لزمان اصلا. در حالی که هوا خلاف المفروض، این خلاف فرض شماست که بگید زمان موجود نیست. شما الان اصرار دارین که بگین زمان موجود است، پس ناچارید بگید زمان حاضر موجوده، چون اون دوتا دیگر خودتون هم میدونید موجود نیست، ماضی و مستقبل موجود نیستن، پس ناچارید که بگید زمان حاضر موجوده. خب این مقدمه اول بود که ثابت کرد با استدلال که زمان حاضر موجوده. مقدمه دوم شروع میکنیم، و انهو یعنی زمان حاضری که این صفت دارد موجود است غیر منقسم است. اگر غیر منقسم بودنش قبول کنید ما دیگه زحمت نمیکشیم، ادامه میدیم، میگیم که لازم آمد این زمان حاضر غیر منقسم باشد، یعنی آن باشد. بعدن زمان بعدی هم که حاضر میشه اونم به همین بیان میشه آن، زمان سوم میشه آن، آنها پشت سر هم قرار میگیرن و زمان مرکب میشه از آنها که اجزای لای تجزای زمانند، اشکال اینجا تمام میشه. اما اگر بگید نه منقسمه، بگید حاضر منقسمه، به دو بیان ثابت میکنیم که باید برسیم به حاضری که منقسم نیست. یکی این که نقل کلام میکنیم در اجزای قبل و بعدش، یکی هم این که اگر شما بگید زمان حاضر اجزا داره لازمش اینه که اجزا با هم جمع بشند، اجزا با هم جمع بشند و اجتماع اجزای زمان باطله، چون اجزای زمان هیچ وقت با هم جمع نمیشن، زمان ذاتش گذرا بودنه نمیتونه اجزایش جمع بشه. پس ناچاری که قائل بشید به این که اجزای زمان قسمت نمیشن، یا به تعبیر خودشون اون زمان حاضر قسمت نمیشه. وقتی قسمت نشد اسمشو دیگه زمان نمیذاریم، میگیم آن حاضر، نمیگیم زمان حاضر. و الا یعنی اگر زمان حاضر غیر منقسم نباشد بلکه منقسم شود، فاجزای این زمان حاضر اما معن یا با هم جمعند خطبت و اما مترتبتن، یا با هم جمعن اجتماع دارن یا مترتبن، یعنی دومی مترتب است بر اولی به طوری که اولی باید بره تا دومی بیاد، سومی هم مترتب است بر دومی به طوری که دومی باید بره تا سومی بیاد، به هکذا ترتب بین این اجزای حاضر هست. اگه بگید اجتماع دارن که عرض کردیم باطله، چون لازمش اینه که اجزای زمان اجتماع پیدا کنند و اجتماع از زمان باطل. اگر بگید ترتب دارند ما نقل کلام میکنیم در اون اجزای قبلی و بعدی، میگیم اجزای قبلی ماضی هن، اجزای بعدی مستقبل هن، مسلم وجود ندارن، پس یه جزئی که لاینقسم باید حاضر باشه و زمان موجود همون جز لاینقسم. اینه ظاهرن روشنه، خیلی لازم نیست توضیح داده بشه. و الا یعنی اگر این آن حاضر منقسم باشد، فاجزاؤه یعنی اجزای زمان یا معن یعنی معیت دارن با هم، اگر معیت داشته باشن محضورش اینه فیلزم اجتماع و اجزای زمان، لازمه اجزای زمان مجتمع باشه و کم متصل غیر غار بشه کم متصل غار، و ضروره قاضیتون به بطلانی، ضرورت حکم میکند، ضرورت این بداهت، بداهت حکم میکنه به این که این فرض باطل، اجتماع اجزای زمان باطل. از لو جاز اجتماع اجزای زمان لجازه که حادثه در زمان سابق حادثه امروز باشه، چون وقتی اجزا جمعند حادثه زمان قبل به حادثه امروز یکی میشه، در حالی که این باطله. در جلسه دیروز هم گفتیم لازم میاد که حضرت نوح و حضرت ابراهیم در یه زمان باشن، لازم میاد که اون چه که در زمان حضرت نوح حادث شده در زمان ما حادث باشه، آنچه در زمان ما حادثه در زمان حضرت نوح هم حادثه شده باشه و این مسلم باطله. پس این که اجزای زمان اجتماع داشته باشن باطله. میرون سراغ فرض دوم که اجزای زمان مترتب باشن. منظورمون اجزای زمان حاضره ها، اجزای زمان ماضی و مستقبل که قبول کردیم که اونا موجود نیستن. بحث ما در اجزای زمان حاضره. در اون اجزای زمان حاضر میخوام ببینیم که انقسام هست یا نیست. اگر بگید انقسام هست، اگه بگید انقسام هست یعنی مترتب هستن، لازم میاد فیتقدم بعض و اجزاء الحاضر علی بعضی. تو این حاضر هم که اجزا وجود داره، بعض اجزا مقدمن بر بعضی، چون قرار شد اجتماع نداشته باشن. چون قرار شد اجزا اجتماع نداشته باشن، بعضی مقدمن بر بعضی. اون بعضی که مقدمه اسمش ماضی، اون بعضی که حاضره میشه حاضر، بعض مستقبل هم که نمیده میشه مستقبل. تو خود زمان حاضر ما تونستیم ماضی و حاضر و مستقبل درست کنیم. دوباره اگر اون حاضر جدید هم داره اجزا بود، دوباره اونجا ماضی و حاضر و مستقبل درست میکنیم تا برسیم به جایی که اون جزء حاضر دیگه اصلا قابل قسمت نیست. اونجا که دیگه جزء حاضر قابل قسمت نیست، نتیجه میگیریم که اون جزء حاضر آنه. خب و این ما مترتبتون فیتقدم بعض اجزای الحاضر علی بعضی، بعض اجزا بر بعضی مقدم میشه. فلا یکون الحاضر کله حاضرن، اونی که فرض کردیم که حاضر شده معلوم میشه همش حاضر نیست، چون بعض اجزایش که رفتن، بعض اجزایشون که بعدن میخوان بیان، بعضیش حاضره. پس اونی که فرض کردیم زمان حاضره همش حاضر نشد، چون اجزای قبلش که رفتن، اجزای بعدش هم کنون نیمدن، فقط میمونه این وسط یه جز داریم که اون حاضره. بنابراین شما فرض کردید این ده جز حاضره، حالا معلوم شد نه، شیش جزش رفته حاضر نیست، سه جزش هم که بعدن میخواد بیاد حاضر نیست، فقط این وسط یه جزش حاضره. پس بعضش حاضره نه همش. فلا یکون الحاضر کله حاضرن بل بعضی حاضر خلفون. پس باید بگیم حاضر قسمت نمیشه. دلیل بعدی برای این که باید حاضر قسمت نشه، دلیل بعدی اینه که اگر اون اجزای حاضر مترتبن و حاضر قسمت میشه، اجزایش هم مجتمع نیستن مترتبن. اگر اینطور باشه نقل کلام در اون جزء حاضر میکنه که اون جزء حاضر قبلیاش که رفتن بعدیاش هم که نیمدن خودش شکلیه. بالاخره یا باید این جزء حاضر رو منقسم بدیم یا غیر منقسم. غیر منقسم بدونی که خب مطلوب ثابته. اگه منقسم بدونی دو مرتبه نقل کلام میکنیم در اون جزء حاضر، که این جزء حاضر داره اجزاست، همش حاضر یا بعضیش. باید بالاخره همش حاضر بشه، در حالی که شما گفتید در حالی که تجزیهش کردید معلوم میشه همش حاضر نیست بعضیش حاضره. نقل کلام داریم میکنیم تا بالاخره منتهی کنیم به اون جزء حاضری که دیگه قسمت نمیشه. همه زحمت ایشون میکشه تا اون جزء حاضر رو لاینقسم کنه.
اون یه ثابته،
اون دیگه متجزی نیست، ولی ثابت هم نیست، اون داره عبور میکنه. اون جزئی که جزء حاضره الان حاضره، یه خود بعد دیگه حاضر نیست، میشه ماضی.
یعنی به جزء قار میرسیم،
ولی میرسیم به جزئی که قسمت نمیشه، به قار نمیرسیم. چرا؟
چه فایده داره ما که در انکار زمان یه جزئی میرسیم که تجزیه نداره؟
بله. خب لازم میاد که آن بشه، به جزئی که لایتجزاست یعنی آنه. بعد جزء بعدی میاد اونم آنه، جزء بعدم بدتر میاد اونم آنه، زمان مرکب میشه از آنات.
بله؟ آن قار دیگه.
آن قار نیست.
چرا؟
آن تقسیم نمیشه ولی قار نیست، چون اصلا
آن قار باشه.
اگه قار باشه که آن باید بمونه، یه مدتی باید این آن بمونه، در حالی که بدون شک آن رد میشه، عبور میکنه میره. آن ببینید اشتباه نکنید قار رو با تجزیه. تجزیه مطلب قار رو عدم قار یه مطلب دیگه است. این زمان که داره تجزیه میشه یه جزش میشه آن، یه جزش میشه آن که دیگه تقسیم نمیشه، ولی همین جزئی که آن است و تقسیم نمیشه قار نیست، غیر مستقر عبور میکنه.
زمان یه جز زمان نیست که طرف زمان.
اینا که شما دارید میگید همه رو ما گفتیم که فیلسوف قبول داره که آن طرف زمانه، الان داریم به گردنش میزنیم که آن وسط زمانه. اینا رو توضیح دادیم که آن بنابر نظر فیلسوف طرف زمانه و تو خود زمان ترکیب از آن نمیشه. اگر زمان موجود بدونه لازمیه که آن که زمان مرکبش از آن است. روشن مطلب؟ شما ظاهرا استدلال
نمی‌کنید.
بله؟
متکلم داره گردن فیلسوف می‌زنه. فرض اینه که آن را یعنی زمان کوتاه میدونه آن را.
نه خیر، زمان لاینقصه میدونه. متکلم به فیلسوف داره حرف میزنه، میگه اگر زمان موجود باشد چنانچه تو معتقدی این داستانی که داریم میگیم پیش میاد و نتیجه این میشه که آن حاضر آن غیر منقسم باشد. آن حاضر غیر منقسم، نه طرف زمان غیر منقسم باشد. زمان داره عبور میکنه، این وسطش حاضره، اون حاضره لازم میاد آن باشه، بعد دو مرتبه جزء بعدی حاضر میشه اونم باید آن باشه، جزء سوم حاضر میشه اونم باید آن باشه. خب آنها کنار هم قرار میگیرن تو زمان، نه بیرون زمان و نه در طرف زمان، بلکه تو زمان و زمان مرکب میشه از آنها. داره به فیلسوف میگه اگه تو زمان موجود بدونی با این توضیحاتی که دادیم این مشکل برات پیش میاد که باید اعتراف کنی که توی زمان آنها تو پی در پی قرار گرفته، نه آن طرف زمانه. آن طرف زمان فیلسوف میگه، این متکلم میگه اگر زمان رو موجود بدونی علاوه بر اینکه آن رو طرف زمان میدونی آن رو باید تشکیل دهنده زمان هم بدونی، در حالی که آن زمان تشکیل میده. و ایزن نن قلول کلام، کلام چی بود؟ تقسیم به ماضی حاضر و مستقبل. این دوباره به نقل میدیم الا زالکل، بعض حاضری که به قول شما منقسمه، این بعض حاضری که الان منقسمه این هم دارای سه جز میشه، ماضی و حاضر و مستقبل. دوباره حاضرش رو حساب میکنیم، ماضیشو میندازیم کنار، مستقبلش رو میذاریم کنار، حاضرش حساب میکنیم. اگر لاینقسمه که خب رسیدیم به اون چی که میخواستیم، اگر هم ینقسمه دو مرتبه نقل کلام میکنیم، اجزا جز قبلشو میبینیم ماضیه میری کنار، جز بعدشو میبینیم مضارع میری کنار، جز وسط که حاضره باقی میمونه اون باز یا غیر منقسم یا منقسم. اگر غیر منقسم بود بازم به مطلوب رسیدیم، اگر منقسم بود دوباره نقلی کلام میکنیم، بالاخره آخر سر برسیم به جزئی که تجزیه نمیشه. فیجب الانتقال الی حاضری که غیر منقسم، زیرا ممکنه است که شما منقسم کنید حاضر رو الی ما لا یتناها، پس باید برسید به یه جایی که دیگه غیر منقسمه. خب نتیجه این شد که زمان حاضر موجود، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این شد که زمان حاضر غیر منقسم است. این دو تا کنار هم بذارید پس معلوم میشه ما آن زمان حاضرمون همون آنه. خب این آن که عبور میکنه میره، آن بعدی یعنی زمان حاضر بعدی میاد، اونم که آن بعدیه، آن اونم قسمت نمیشه. کنار این میذاریم که قسمت نمیشد، دو تا آنی که قسمت نمیشن کنار هم، سوم و چهارم و دهم هم اینطور آنا پی در پی قرار میگیرن و زمان رو تشکیل میدن. پس لازم این زمان مرکب باشه از اجزای لا تکثر که شما ای فیلسوف معتقد نیستی. و ازا کان از زمان و این لمتنا انقسامی لما لا یتناها ارز کردم تحلیل برای عجبه. چرا باید به حاضری برسیم که منقسم نمیشه؟ چون نمیتونیم زمان رو تقسیم کنیم الی ما لا یتناها، یا حاضر رو تقسیم کنیم الی ما لا یتناها. ضمیر انقسامی به حاضر برمیگرده، زیرا ممکن است که این حاضر رو تقسیم کنید الی ما لا یتناها، بالاخره یه جا باید تقسیمتون تموم بشه و اونجا که رسیدید میشه جزء لا یتجزا، یا به تعبیر ما میشه آن. پس میرسید با آن. نتیجه این شد که زمان حاضر منقسم نیست، زمان حاضر موجود است و منقسم نیست. این دو تا مطلب. حالا اذا کان زمان الحاضر غیر منقسم فکز الکلام در جزء ثانی که الان نیست ولی سیحضر عقیب حاضر حاضر به دنبال این حاضر حاضر میشه که الان مستقبله ولی بعدن همون میشه حاضر. و جزء ثالث الذی یحضر عقیب ثانی، جزء سوم هم که بعد از ثانی میاد اونم همینطوره، اونم الان مستقبله ولی بعد که آمد میشه حاضر. همینطور حاضرها پی در پی میان معلوم هم میشه، هر حاضری هم میشه غیر منقسم، هر حاضری هم میشه آن. اگر حاضرها پشت سر هم میان و هر حاضری هم آنه، پس آنات پشت سر هم دارن میان، زمان ترکیب میشه از آنات. چرا میگید هی جزء ثالث میاد جزء رابع میاد؟ میفهمد که تمام اجزا اون گذشته هاش یه زمانی حاضر بودند حالا شدن گذشته، اون آینده هاش هم یه زمانی حاضر میشند، پس تمام این اجزای زمان بالاخره صفت حضور رو، صفت حاضر بودن میگیرند. اون ماضی هاش رو گرفتند، مضارع هاش هم بعدن میگیرند، اون هم که الان هست که الان این صفت داره. هر کدوم هم که صفت حاضر رو گرفت با بیانی که گفتیم غیر منقسم میشه، این میشه آن. همه اجزای زمان صفت حاضر رو میگیرن و چه هر کی هم که صفت حاضر رو گرفت میشه آن، پس همه اجزای زمان میشن آن و زمان میشه مرکب از آن. از ما من جزء من اجزاء زمان ماضیان کان و مستقبلن الا با هو حاضرون هینما، هیچ جزئی از اجزای زمان نیست، چه اجزای ماضیه چه اجزای مستقبله، مگر اینکه در یه زمانی بالاخره حاضر بود یا حاضر هست، حاضر یا حاضر میشود. همه این اجزای زمان بالاخره صفت حضور رو خواهند گرفت، صفت حاضر بودن رو خواهند گرفت. و الان توضیح دادیم که هر جا حاضر بودن صدق کند لا یتجزا بودن صدق میکنه، الان گفتیم ثابت کردیم. پس تمام این اجزا که به ترتیب حاضر میشن همشون لا یتجزا، وقتی اینه کنار هم دارن قرار میگیرن و زمانی میسازن. فقط عرفته که حاضر غیر منقسمه، وقت لازم میاد که اجزای زمان غیر منقسم باشد. وحیه یعنی اجزای غیر منقسم، نه اجزای زمان. وحیه یعنی اجزای غیر منقسم مسماتن به آنات، وقت لازم میاد که زمان مرکب باشه از آنات. فیترکب و زمان من آنات متتالیه. تا اینجا ترکیب زمان از آنات رو گفت، حالا میخواد پیش بره و ترکیب حرکت رو از اجزا استقرار لایتجزا بشه. چرا؟ چون زمان منطبق می شود بر حرکت یا حرکت منطبق می شود بر زمان. این انطباق که قرآن طرفینی هم هست، این انطباق باعث میشه که اگر زمان تقسیم شد به اجزای لایتجزا حرکت هم تقسیم بشه، یا اگر حرکت تقسیم شد زمان هم تقسیم بشه. الان معلوم شد که زمان تقسیم شد به اجزای لایتجزا، پس به تبعش حرکت هم تقسیم میشه. بعدن بیان میکنه که اگه حرکت هم تقسیم شد جسم متحرک هم تقسیم میشه، وقت لازمه سه چیز داشته باشیم، هر کدوم مرکب از اجزای لایتجزای خودش، یکی زمان یکی حرکت یکی جسم. و المفروض انه یعنی زمان موجود است، فتکون الحرکه مرکبتن من اجزای لایتجزا، وقتی زمان موجوده وقت دارای آنات میشه، حرکت هم که منطبق میشه بر این زمان اونم دارای اجزای لایتجزا میشه. و المفروض ان زمان موجودن فتکون و حرکت که بر زمان منطبق میشه مرکبت من اجزای لایتجزا. چرا از ترکیب زمان به ترکیب حرکت رسیدی؟ چون حرکت منطبق بر زمانه، پس اگر زمان مرکب بشه از اجزا، حرکت هم که منطبقه برونه ترکیب میشه و تشکیل میشه از اجزا. فتکون لحرکه مرکبت هم من اجزا این لاتت اجزا، لعنه ها یعنی زمان از عوارض حرکت است و ینطبق این زمان بر حرکت. زمان بر حرکت منطبق میشه یا حرکت در ظرف زمان واقع میشه، هر کدوم از هر کدوم از دو طرف بگید درسته. پس اون وقت حرکت هم مرکب میشه از اجزای لاتت اجزا. و کذالک الجسم، جسم هم مرکب میشه. جسم رو دقت کنید، کذالک الجسم الذی هو المسافه، اون بیانی که من کردم در جسم متحرک بود که خب یه مقداری سخت فهمیده شد. اما ایشون جسم رو عبارت میگید از اون مسافت، یعنی مسافتی که من دارم روش حرکت میکنم، میگه اون مسافت مرکب میشه از اجزای الهی تجسد. پس زمان رو مرکب کرد از اجزا، به تبع حرکت مرکب کرد، به تبع حرکت مسافت رو مرکب کرد، نه متحرک رو. متحرک رو من مرکب کردم یه خورده با تکلف، ایشون متحرک رو مرکب نمی کنه، مسافت رو مرکب می کنه. بالاخره حرکت روی مسافت داره انجام میشه. اگه حرکت جز جزه، اون مسافت هم با جز جز باشه، که هر جزی از حرکت بیفته رو جزی از مسافت. این یه خود واضح تر فهمیده میشه.
جسم هم در مسافت،
جسم خود مسافت دیگه، خود مسافت جسم. بله جسم میشه مسافت. من جسم رو تطبیق کردم بر متحرک، توضیح دادم یه خود سخت بود، این مشکل بود فهمش یا باورش.
یا مسافت تو اصطلاح اینا یعنی موضوع حرکت بوده، یعنی که حرکت درش اتفاق افتاده.
نه، مسافت اونیست که حرکت درش اتفاق افتاده.
یا مسافت یعنی
مقوله ای که درش حرکت انجام میشه، میشه مسافت. مثلا وقتی من دارم راه میرم، در مکان یا در عین حرکت هست. وقتی اون سیب داره از سبز بودن به سمت زرد بودن و بعدم سرخ بودن میره، در کیف داره حرکت میکنه. مسافت در اون دومی میشه کیف، مسافت در اون اولی میشه مکان یا این، چون مکان با این فرق داره، این نسبت به مکانه. حالا من برای این که راحت تر بشه میگم مکان، نمیگم این. این مکانی که من دارم توش حرکت میکنم، این داره تقسیم میشه. چرا؟ چون هر جزی از حرکت من رو جزی از این مسافت منطبق میشه. وقتی حرکت من دارای اجزای لای تجزاست، مسافتم به تبع دارای اجزای لای تجزا میشه.
متحرکم
به اون بیانی که من عرض کردم تقسیم میشه. ایشون دیگه متحرکم مطرح نمی کنه. متحرکم من عرض کردم تقسیم میشه، با تکلف توضیح دادم. ولی خب اونجا میتونید شما این تقسیم رو بیان کنید، اونجا میتونید بگید تقسیم میشه، ولی در مسافت خیلی راحته.
چون مسافت یعنی مقوله‌ای که در حرکت اتفاق
میفته. بله دیگه، مقوله‌ای که در حرکت اتفاق میفته مسافت. حالا در مکان شما تصور بکنید راحته. در مکان داره حرکت انجام میشه، این حرکت جز جز میشه، خب مکانم جز جز میشه، هر جزی از این حرکت میفته تو جزی از مکان.
این در
ما بله در خارج ما نمیتونیم اون جزء لایت اجزا رو بیابیم، ولی داره خود به خود انجام میگیره، اون جزء لایت اجزا داره انجام میشه. یعنی واقعا اگر حرکتتون اجزا داشته باشه،
تعریف فرض نگاه اسم الله نسبت داره
که این عمل نمیشه در رنگ شرکت کنیم.
بله
اگر فرض خود کیف رو فرض بگیریم به عنوان مسافت حرکت، خود کیف که نام اسمت الله نسبت داره، مگر اینکه اونجا
نه کیف قسمت میشه؟ کی گفت قسمت نمیشه؟ قسمت به ذات نمیشه، کیف قسمت میشه ولی قسمت به ذات
نمیشه.
چرا؟ کیف هم مسافت بگیم قابل قسمته، کیف به ذات قابل قسمت نیست، ولی به اعتبار حرکت قابل قسمته، به اعتبار اینکه امتداد داره قابل قسمته. امتداد کیفه دیگه، اشتباه گفتن، امتداد کمه، به اعتبار کمی که بر این کیف عارض میشه کیف شما تقسیم میکنید. پس کیف قابل انقسام هست، قابل انقسام به ذات نیست. و کذلک جسمی که مسافت است، یکون مرکب من اجزای لا تجزا. پس سه چیز مرکب شد از اجزا، یکی زمان، یکی حرکت، یکم جسم متحرک. جسم که مسافته، بازم گفتم متحرک، متحرک هم درسته ها، اون تا خیلی سخت فهمیدنش رو یا باور کردنش. اما جسم اگه جسم رو برای توی از مسافت راحتید. خب سه چیز شدن مرکب از اجزا. چرا این ستا رو مرکب کردیم؟ چون ایشون میگه بر هم منطبقه، زمان بر حرکت منطبقه یا برعکس، و حرکت هم بر مسافت منطبقه. این انطباق باعث میشه که اگر یکیشون تقسیم شد، بقیهشون تقسیم بشه. یکی تقسیمش متوقف شد، بقیه هم تقسیمش متوقف بشه. و فرض این بود که در زمان تقسیم متوقف میشه، میرسیم به جایی که تقسیم نمی کنیم. پس در این دوتا دیگه هم تقسیم متوقف میشه، همونطور که در زمان و آن برخورد میکنیم، در حرکت که لایتجزا به آن برخورد میکنیم که لایتجزاست، در حرکت و مسافت هم به چیزی برخورد میکنیم که لایتجزاست. لنه ها یعنی حرکت من عوارض الجسم است، پس منطبق بر جسم است. حرکت منطبق بر جسمه، زمان هم منطبق بر حرکته، صفتی متطابقند. چون متطابقند هر وضعی که برای یکشون اتفاق بیفته و دیگری اتفاق میفته. و بالجمله فز زمان، بالجمله این خلاصه بس، زمان و حرکت و مسافت این ستا اموری هستن متطابقه، یعنی یکی بر دیگری منطبق، به طوری که اگر فرض شود در یکی از این سه چیز جزئی، اگر در یکی از این سه چیز جز رو فرض کنید، این جز لایتجزا رو فرض می شود به ازای اون جز از کل واحد ملاخر این جزئن، به ازای اون جز در هر یک از اون دوتی دیگه جزی فرض می شود. اگر در زمان جزی فرض کنیم، به ازای این جزی که در زمان فرض کردیم در دوتای دیگه که مسافت و حرکت هم جز فرض می شود. و لازم میاد که همونطور که زمان مرکب از اجزا، حرکت و مسافت هم مرکب باشه از اجزا. فعیزا ترکب احد و هما من اجزای لا تتجزا کان الاخر و کذلک. اینجا البته احد و هما نیست، اینجا احد و هاست، که تا ما احد و هما داره. چون ایشون داره فرض میکنه دو چیز رو، ایشون دو چیز رو فرض میکنه، میگه اگر یکیشون دارای جز شد اون یکی دیگه هم دارای جز میشه، اگر یکی تجزیه نشد اون یکی دیگه هم تجزیه نمیشه. دو تا رو فرض میکنه، ولی بحث مولا سه تا بود، سه چیز تطابق داشتن، یکی زمانه، یکی حرکت، یکی مسافه. ایشون بحث میبره رو حداقل که دو تا بود. فاذا ترکب احدهما از اجزای لا تتجزا کان الاخر کذلک، دیگری هم مرکب میشه از اجزای لا تتجزا. و چون زمان مرکب شده از اجزای لا تجزا، اون دوتای دیگر هم مرکب می شود از اجزا، یکی حرکت یکی جسم. فظهره که اگر زمان موجود باشه، قیاس رو تکرار میکنه ایشون، قیاس استثنایی رو تکرار میکنه. تا حالا گفته بود، توضیح هم داده بود، ملازمش هم اثبات کرده بود، بطلان تالیش هم روشن بود، یا بطلان تالیش اگر روشن نبود مورد قبول فیلسوف بود، مورد قبول خصم بود. حالا میخواد دو مرتبه تکرار کنه اون دلیل رو، میگه فظهره که اگر زمان موجود باشد، این مقدم لکان و زمان و لکان از زمان و حاضر موجودن، این تالی دو مرتبه تالی رو میاده مقدم قضیه بعدی قرار میده، میگه ولو کان از زمان و حاضر موجودن، این مقدم لکان الجسم مرکب من اجزای لا تتجزا، اینم تالی. نگفت لکان از زمان و مرکبن و لکان تل حرکت و مرکبتن، گفت لکان الجسم. بحث رو برد اون جایی که دیگه فیلسوف خیلی اصرار داره که ترکیب از اجزا رو نفی کنه. فیلسوف در جسم اصرار داره که ترکیب از اجزا رو نفی کنه. این مستدل هم حرف رو برد تو جسم که در اونجا برای فیلسوف روشنه که ترکیب از اجزا نیست. بله، حالا منظورش مسافته، بله منظورش از جسم هم مسافته. خب لازم میاد که جسم مرکب از اجزای لا تتجزا باشد، اینم تا آخرین تالی. بعد میگه تالی هم باطل است، یعنی آخرین تالی باطله. و انتون لا تقولون به شما قائل به ترکب جسم از اجزای لا تتجزا نیستید، چون مرکب قائل به ترکیب، چون قائل به ترکیب از اجزا نیستید، تالی رو باطل میدونید. اگر تالی رو باطل بدونیم، پس مقدم هم که وجود زمانه باید باطل باشه. فتم فیتم الاستدلال علیکم الزامن، استدلال بر شما تمام می شود، استدلالی که الزامی است، یعنی استدلالی که به نظر ما حکایت از واقع نمی کنه ولی شما رو ملزم می کنه. حالت جدلی داره، حالت جدلی داره که خصم ناچاره به نتیجه‌ای که گرفته میشه اعتراف کنه. چرا؟ چون یکی از مقدمات قبول داشت که مقدمه این بود که ترکیب جسم از اجزای لا تجزا باطله، اینو قبول داشت. چون اینو قبول میکنه، لازم قیاس رو یا تالی قیاس رو باطل میدونه. وقتی تالی قیاس باطل بدونه مقدمه باطل میکنه و نتیجه میگیره. پس شما رو این دلیل ما ملزم میکنه به این که قبول کنید که زمان در خارج موجود نیست. اونو تلهو او در اینجا بینه الا انه الا ان نبتلهو، مگر اینکه شما ترکب جسم از اجزای لایتجزا رو باطل کنید که در اون صورت یا ما باطلش کنیم، نبتلو یعنی ما باطل کنیم، شما که باطل میدونید، ما هم باطل بدونیم، وقت لازم میاد که دلیل شما دیگه الزامی نشه، دلیلی که بر علیه شما بودیم الزامی نشه، بشه برهانی، دیگه میخواد واقع نشون بده. حالا به نظر ما دلیل واقع نشون نمیده، به مبنای شما شما رو ملزم میکنه، ولی اگر ما تونستیم با دلیل بطلان جزلای تجزا رو باطل کنیم، خب این دلیل دیگه شما رو ملزم نمی کنه، حکایت از واقع داره می کنه. میگه لازم میاد که زمان مرکب باشد از اجزا الا تجزا، حرکت هم همینطور، مسافت هم همینطور، و واقعا ترکیب از اجزا باطل است، واقعا ترکیب از اجزا باطل است، نه در نزد شما فلسفه بلکه واقعا باطل. خب اگه ثابت کنی واقعا باطله، دیگه دلیل اون دلیل الزامی نمیشه که بخواد کسی رو ملزم کنی، دلیل میشه دلیل برهانی، یعنی حاکی از واقع میشه، چون دلیل وقتی الزامی است جدلی است که به واقع کار نداشته باشیم، به اعتراف خصم کار داشته باشیم. ولی اگه ما تونستیم ثابت کنیم که جزئیات تجزا باطله، همونجوری که فیلسوف ثابت کرده، ما متکلمین هم تونستیم ثابت کنیم که جزئیات تجزا باطله، وقت در چنین حالتی میتونیم نتیجه بگیریم که دلیل ما داره حکایت از واقع میکنه و در واقع داره ثابت میکنه که زمان موجود نیست. دلیل میشه دلیل برهانی، همین دلیل متکلم که فیلسوف رو مجاب کرده، همین دلیل اگر مبنای فیلسوف تمام بشه، یعنی ترکیب جسم از اجزای لایتجزا باطل بشه، همین دلیل الزامی میشه دلیل برهانی، چون دیگه اقرار از واقع میکنه. روشن مطلب. الا ان نبتلهو، یعنی الا ان نبتلهو، یعنی ترکب جسم از تلکل اجزا، یعنی اجزای لایتجزا رو باطل کنیم. به چه دلیل باطل کنیم؟ به دلیل مربوط به باب خودش، به دلیل هی، به دلیل همون بطلان، به دلیلی که ثابت میکنه بطلان ترکب جسم از تلکل اجزا، ادعای اون دلیلی که دلالت میکنه بر امتناع ترکب جسم منها از این اجزا. اگر اینطور عمل کردیم و تونستیم این ترکیب جسم از اجزای لایتجزا رو با یه دلیل واقعی باطل کنیم، فیتم الاستدلال برهانن، همین استدلالی که بر نفی زمان کردیم میشه استدلال برهانی. تا حالا استدلال الزامی و جدلی بود که فقط خصم ما رو ناچار میکرد به اعتراف، ولی خود ما ملزم نبودیم اعتراف کنیم، چون ما تکیب جسم از اجزای لایتجزا رو اجازه میدیم. تالی به نظر ما باطل نبود که ما نتیجه بدهد بطلان مقدم رو، ولی اگه ثابت کردیم، ما هم ثابت کردیم و واقعا برای هممون ثابت شد که ترکیب اجزا لایتجزا محاله، لازم میشود محال فل واقع نتیجه میدهد محال بودن مقدم رو فل واقع. دیگه وقت دلیلی که متکلم بر علیه فیلسوف آورده تنها دلیل الزامی نیست، بلکه دلیل برهانیه، فیتم الاستدلال برهانه. تا اینجا استدلال گفته شد و تمام شد، بالاخره استدلال درست بود، یا جدلی بود یا برهانی، اون دیگه خیلی مهم نیست. جدلی هم که باشه فیلسوف باید اعتراف کنه، برهانی هم که باشه همه ما باید اعتراف کنیم. به چی اعتراف کنیم؟ به اینکه زمان در خارج موجود نیست. هر دو باید اعتراف کنیم اگر برهانی شد. اگر هم این دلیل برهانی نبود، جدلی بود، فیلسوف باید اعتراف کنه و همون هم برای ما متکلمی کافی است. فیلسوف اعتراف کنه کافی. این استدلال دوم بود. تموش. بله، متکلم جزء الاعتزاز رو قبول داره، میگه جسم از اجزای الاعتزاز ترکیب میشه. بله
فرض میگه،
بله نقطه لهو فرضه، اینو باطل نمی کنه. ترکیب اجزا از ترکیب جسم از اجزا رو باطل نمی کنه. اون دلیلی که فیلسوف میاره اینو قبول نمی کنه. این اون نقطه لهو یعنی الا ان نبتله، که الا ان نبتله هیچ وقت اتفاق نمیفته، هیچ وقت ما باطل نمی کنیم ترکیب جسم از اجزای الاعتزاز رو، بلکه قبول داریم. فیلسوف باطل میکنه، پس بنابر نظر او لازم و تالی این قیاس باطله، اون و نتیجه بگیره که مقدمه باطله، ولی ما ملزم نیستیم قبول کنیم، مگر اینکه ما دلیل بطلان ترکب جسم از اعضای لایتجزا رو بپذیریم از فیلسوف. ما مثل فیلسوف معتقد بشیم که واقعا ترکیب از اعضا نیست، اون وقت میتونیم بگیم این دلیل ما دلیلی است که میگوید واقعا لازم باطل است و نتیجه میگیرد که واقعا مقدم هم باطل است. تالی رو واقعا باطل میکنه، نتیجه میگیره که مقدم باطله. ولی ما تا اینجا تالی رو به دید فیلسوف باطل کردیم و بطلان مقدم را به دید فیلسوف نتیجه گرفتیم. بحث از واقع نبود، لذا دلیل ما شد دلیل الزامی. ولی اگر ما تونستیم با دلیلی که فیلسوف باطل می کند تشکیل جسم از اجزا رو، با اون دلیل تونستیم ثابت کنیم بطلان این تشکیل رو، اون وقت معلوم میشه که واقعا لازم و تالی باطل است، نتیجه می گیریم پس واقعا مقدم باطل است، وقتی میشه برهان. ابن سینا جواب داده، جوابش ملاحظه کنید. متشلم وقتی استدلال میکرد از کردن چند تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که زمان حاضر موجوده. مقدمات رو بعد فعلا کار نداریم، همین مقدمه رو الان متشلم خطی میکنه. نه ابن سینا خطی میکنه. متشلم گفت زمان حاضر موجوده، یعنی شمایی که قائلید به وجود زمان باید به وجود زمان حاضر اعتراف کنید، به زمان حاضر موجود بودید، و الا با توجه اون که ماضی موجود نیست، مستقبل هم موجود نیست، اگر حاضر هم موجود نباشه خب اصلا زمان موجود نیست. این حرفی بود که زدیم. ابن سینا اینطور میگه، میگه ما زمان مستقبل و غیر موجود میدونیم، زمان ماضی هم غیر موجود میدونیم، زمان حاضر هم غیر موجود میدونیم. شما گفتی لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشه، میگیم نه، ما نفی اخص کردیم، از نفی اخص هم نتیجه گرفته نمیشه. اخص یعنی زمان مستقبل نفی کردیم، ازش اصل زمان که عامه نتیجه گرفته نمیشه. باز یه اخصی رو که عبارت بود از زمان ماضی اونم نفی کردیم، ازش نتیجه گرفته نمیشه که زمان منتفیه. زمان حاضرم نفی کردیم، ازش نتیجه گرفته نمیشه که زمان منفیه. سه تا خاص رو نفی کردیم، از نفی خاص که نفی عام نتیجه گرفته نمیشه. شما میگید مثلا در اتاق انسان نیست، که نوع خاصی از حیوانه، میگید نیست، آیا نتیجه گرفته میشه که حیوانم نیست؟ یا نمیتونید نتیجه رو بگید؟ مسلم نمیتونید. شما نفی خاص کردید، توی این اتاق گفتید انسان نیست، این دلیل نمیشه که حیوان نیست، شاید حیوانی باشه. پس نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. در ماننفی هم همینطور، نفی میکنیم زمان حاضر رو که خاصه، نفی میکنیم زمان مستقبل رو که خاصه، نفی میکنیم زمان ماضی رو که خاصه، از نفی این خاص ها نمیتونیم نتیجه بگیریم که عام و منفی است، شاید اصل زمان باشه. البته این یه خود حرفیست که باورش سخته. ایشون میگه که وقتی زمان یعنی اون عام سه تا خاص بیشتر تحتش نبود، وقتی هر سه خاص رو برداشتی باید هم از بین بریم. مثلا فرض کنید اگه حیوان دارای سه تا نوع بود، خب اون سه تا نوع تو اتاق نباشن حیوان در اتاق نیست دیگه. این حالا حرفیست که بعدا میزنه، بله منحصره. حالا ابن سینا بالاخره این حرفو گفته و ببینیم اشکالش کجاست که اشکال میکنن برش. دو تا اشکال میکنه، یکی همین که الان عرض کردم، یکی همین که خود شما که ابن سینا هستی یه جایی ما حرفی زدیم، یعنی ما متکلمین حرف زدیم، تو بر علیه ما اشکال کردی. همین مطلبی که ما گفتیم به عنوان بر علیه تو گفتیم، تو اونجا بر علیه ما گفتی. چرا اینجا که میرسه قبولش میکنی، اونجا بر علیه ما به کارش میگیری؟ حالا توضیح میدیم بعدی باشه. دو تا اشکال داریم. یه اشکال همین که عرض کردم که نفی اینجور خاص ها مستلزم نفی عام هست، بله نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، ولی نفی خاص هایی که منحصرند و همینا عام ها رو تشکیل میدن. اگر ما همه این خاص ها رو نفی کنیم خب عام نفی میشه. این اشکال دوم که بعدا میگیم. اشکال اول اینه که شما همین محضوری که ما الان گفتیم، همین محضور رو در جای دیگه بر علیه ما به کار گرفتی. چرا اینجا که ما بر علیه تو به کار گرفتیم زیربارش نمیشه قبولش نمی کنی؟ که اون انشالله وقتی رسن توضیح میدم. عجاب انها ابن سینا، بله بلما، یه خط جا انداختن، بلما کان حاصل الوچه ثانی. حاصل وچه ثانی اینه که اگر زمان یافت شود فاما ان یوجد فی الحاضر او فی الماضی او فی المستقبل و کل باطلون. اگر زمان حاضر بشود یا در ماضی حاضر میشود، یا در حاضر یا در مستقبل، و کل باطلون. در حاضر ها یافت بشه که مستلزم ترکیب جسم از اجزای لاعتجاز است، در ماضی یافت بشه که خب خلاف وجدانه، ماضی رفته نیست، چطور میتونی بگی هست؟ در مستقبل هم یافت بشه اینم خلاف وجدانه، مستقبل هم نیمده و نیست، چطوری میتونی بگی هست؟ عبارت توجه کنید، فاما ان یوجد این زمان فی الحاضر او فی الماضی او فی المستقبل. زمان توی ماضی حاصل می شود. این فی برای چی آورده؟ فاما ان یوجد فی الحاضر، باید بگی فاما ان یوجد زمان حاضر یا یوجد زمان ماضی یا یوجد زمان مستقبل. چرا فی آوردی؟ بله
ظرف
اون زمان یا حاضره. خب زمان باید ظرف داشته باشه، زمان در زمان باید باشه. خب همین رو داریم اشکال میکنیم ما، همونی که شما داریم دفاع میکنیم ما داریم اشکال میکنیم. ما میگیم که اگر بخواد زمان تو حاضر یافت شود، لازم نیست زمان تو زمان یافت شود، ظرف زمان بشه زمان، که غلطه. پس چرا فی آوردی؟ عبارت دقت کنید، اینجوری معنا کنید، یا یوجد زمان در ضمن خاصی که حاضر است، نه در زمان حاضر، در ضمن اون خاص. بله در ضمن اون حاصل میشه، همونطور که حیوان در ضمن انسان حاصل میشه، نه ظرفش انسانه، فردش انسانه. یا زمان در ضمن حاضر یافت میشود، یعنی با زمان با یافت شدن زمان حاضر زمان یافت میشه، یا در ضمن ماضی یافت میشه، یا در ضمن مستقبل یافت میشه. بالاخره زمان اگه بخواد یافت بشه در ضمن یکی از این سه نوع حاضر میشه دیگه. این فی رو اینطوری معنا کنید، یا در ضمن حاضر زمان در ضمن زمان حاضر حاصل میشه، یعنی منظورمون از زمانی که حاصله یعنی زمان حاضر حاصله، نه زمان حاضر در زمان حاضر حاصله، بلکه اصل زمان در ضمن زمان حاضر حاصله. همونطور که اصل حیوان در ضمن حیوان حاصله، در ضمن انسان حاصله، حیوان در ضمن انسان حاصله، وقتی انسان حاصل میشه حیوان هم حاصله، وقتی فرس حاصل میشه حیوان هم حاصله. حالا فرض کنید سه تا حیوان داشتیم، در ضمن هر کدوم از این خاص ها حیوان هست. وقتی ما میگیم که مثلا حیوان موجود است، یعنی در ضمن یکی از اینا موجوده. حالا خلاصه استدلالی هم که متکلم کرد این بود که زمان اگر بخواد موجود باشه در ضمن یکی از اینا موجوده، یا به عنوان زمان حاضر موجوده، ببینید عبارت چی داریم میارم، یا به عنوان زمان حاضر موجوده، یا به عنوان زمان ماضی موجوده، یا به عنوان زمان مستقبل موجوده. دیگه این بیانی که میکنم مستلزم این نیست که زمان ظرف باشه برای زمان. این مطلب رو توجه داشته باشید و همین نکته کلمه از کردم که با فی آوردیم و فیرم توضیح دادیم. یه انقلتی در صفحه بعد میاد که اون انقلت اعتراضی رو وارد میکنه بر شارح و مصنف. شارح و مصنف ناچار جواب بده. جوابی که میده میگه تسامح در عبارت کردیم. این اشکال شما اشکال لفظیه، ما تسامح در عبارت کردیم، اونجا نباید فی میآوردیم، فی آوردیم. یعنی ظاهر عبارتمون این بود که زمان رو زمانی کردیم، زمان رو نخواستیم زمانی کنیم، زمان رو خواستیم بگیم یا ماضی است یا مضارع مستقبل است یا حاضر است. اینجوری تعبیر کردیم. شما بر تعبیر ما اشکال نکنیم. یعنی خودش متوجهه که تعبیرش در اینجا مهمه. اگرچه با توضیحی که من عرض کردم مهم بودن کلامش هم برطرف کردم، ولی ایشون قبول میکنه که کلامش مهمه. میگه این توهمو نکن، این کلام من درسته، مسامحه کردم. چی فرمودی؟ بله اگه حاضرم میگفت درست، ولی خب کلمه فی آورده. الان خودش اعتراف میکنه که من تسامح کردم، کلمه فی رو نباید میآوردم، ولی با وجود این مطلبم درسته، منظورم درسته. بعد نزای لفظی خودش هم میگه این اشکال اشکال لفظیه. عجابه لما کان حاصل وچه ثانی اینطور. عجابه از این وچه ثانی ابن سینا. وچه ثانی خلاصش این شد که زمان اگر بخواد موجود باشه باید یا حالش موجود باشه یا مستقبلش یا ماضیش، یکی از اینا باید موجود باشه، در حالی که هیچ کدومش موجود نیست. هر کدوم بخواد موجود باشه اشکال داره. خب این سینا میاد میگه باشه، جواب اینطوری میگه باشه هیچ کدومش موجود نباشه، در اینی که شد موجود نیست زمان موجوده. چرا؟ چون اینا که موجود نیستن خاصن. خاصها رو بگی موجود نیستن دلیل نمیشه که اما موجود نیست. اینطوری اشکال جواب، اشکال متکلم یا استدلال متکلم اینطوری جواب میگه. عجب از این استدلال ابن سینا به اینکه گفته لما قلتم انه لو وجد الزمان فاما فل آن. اینجا باز فی داره میاره، فاما فل آن ای الحاضر او فل ماضی او فل مستقبل. چرا گفتید که اگر زمان موجود باشه یا باید به عنوان آن موجود باشه، یا به عنوان ماضی یا به عنوان مستقبل؟ من کلامو طوری معنا میکنم که تسامحش نباشه. فاین کلا منها، این فاین کلا منها هم حرف ابن سیناست. چرا اونطوری گفتید؟ نباید اینجوری میگفتید. چرا؟ زیرا که هر یک از این ستا یعنی حاضر، ماضی، مستقبل خواستن و اگر اینا رو نفی کردیم اون عامه نفی نمیشه. فاین کلا منها یعنی حاضر و ماضی و مستقبل اخصن از موجود مطلق که مطلق زمانه، اخصن از موجود مطلق یعنی مطلق زمان. ولا یلزم من کذب الاخص یعنی انتفاع. کذب اینجا من انتفاع است، لذا شارح هم پشتش عطف تفسیر میگه، میگه و انتفاعی. لا یلزم من انتفاع اخص کذب الاهم و انتفاع اهم. اخص رو نفی میکنیم، میگیم هیچ کدوم از این ستا نیستن، ولی دلیل نمیشه که اون مطلق هم که اصل زمانی نباشه. پس اصل زمان هست ولی این سه قسمش و این ست خاصش نباشد. و هو مشکل اون یعنی جوابی که ابنیسی داده مشکل داره اشکال میکنه و جواب نیستی و جوابش قبول نداره. من عبارت رو طوری معنا میکنم که زمان رو زمانی بگیرم، یعنی اون تسامحی که در عبارت آمده اون تسامح رو مطرح میکنم، رفعش نمیکنم. میگم اگر شیئی رو که زمانیست بخواهی در زمان حاصلش کنی، یا باید در زمان حاضر حاصلش کنی، یا در زمان ماضی یا در زمان مستقبل. اگر در هیچ کدوم از این زمان حاصل نیست، پس بگو در زمان حاصل نیست. روشن مطلب؟ ایشون میفهمد که چطور تو تونسی شیعی رو در زمان حاضر نفی کنی، در زمان مستقبل نفی کنی، در زمان ماضی نفی کنی، ولی در اصل زمان باقی بذاریش. یه شعر میگه در طول زمان ماضی نبود، در مستقبلم نخواهد آمد، در زمان حاضرم نیست. چطوری میتونی بگی پس در زمان هست؟ در هیچ کدوم از اجزای زمان که نبود، و چطوری در کلیه زمان هست؟ این اشکالیست که میکنه. البته با فرض این که اون تسامح موجود باشه، بیان اینیست که عرض کردم، اینجوری بیان میکنه. بعدم که اشکال میشه میگه تسامح شده، خودشم متوجه داره تسامح میکنه، عمدن داره تسامح میکنه که مطلب اینطوری توضیح بده. بعد مستشل اشکال میکنه، میگه تو فرق بین زمان و زمانی نذاشتی. میگه خب تسامح شده، من میخواستم زمانو بگم، زمانی رو گفتم. و هوا مشکلون، زیرا وجود شی، منظور این زمانه، با این که یافت نمی شود اون شی در حال، من نه در ماضی و نه در مستقبل، وجود اون شی متعذره. یعنی اگر شما زمانی رو در زمان ماضی ندیدی، در زمان مضارع ندیدی، در زمان حال ندیدی، چطوری میگی پس هست؟ نمیتونی بگی هست. بنابراین زمان اگر در زمان حاضر معدوم بود، اگه در زمان مستقبل معدوم بود، اگه در زمان ماضی معدوم بود، حق نداره بگی که زمان موجوده. متعذرون، بل هو غیر متصبره، اصلا تصور نمیشه. مطلب روشنه. من آخر سر جوری بیان کردم که تسامح باشه، چون خود ایشون بالاخره داره تسامح میکنه، عمدن هم داره تسامح میکنه، پس باید اونطوری معنیش کنه. ابن سینا توجه کنید یه مطلبی گفته که اون مطلبشو من توضیح بدم. بله، متعذر یعنی سخته، غیر متصور این اصلا نیست. نه، میگه که این وجود متعذره، متعذره یعنی مشکله که بهش معترف بشیم، مشکله به چنین وجودی معترف بشیم. بعد میگه نه، اصلا تصور نمیشه چنین وجودی، نه که مشکله بهش معترف بشید، محاله که بهش معترف بشید. وجود چنین چیزی که در هیچ قطعی از زمان حاصل نیست، وجودش متعذره، یعنی نه سخته بهش معتقد بشید، بلکه محاله بهش معتقد بشید. باورش سخته بلکه باورش محاله. بله، بله، اضراب میکنه، یعنی ترقی میکنه، میگه که نه سخت است بلکه محال است چنین وجودی. ابن سینا توجه کن در تسلسل تعاقبی که فیلسوف جایزش میداند و متکلم باطلش میداند، ابن سینا مطلبی رو بر علیه متکلم گفته. برهانی ما در باب تسلسل داریم به نام برهان تطبیق، که من قبلا در همین کتاب در همین جلد پنجم اشاره بهش داشتم. در جلد که مربوط به بحث علت و معلول بود و تسلسل مطرح میشد، که اونجا مفصل گفتم. در این جلدم که جلد پنجمه، یه مختصران من اشاره کرده بودم برهان تطبیق بر بطلان تسلسل، حالا دو مرتبه ذکرش میکنم مختصر منتها. فرض میکنیم سلسله‌ای را از حلقات نامتناهی تشکیل شده باشه، یه سلسله از حلقات نامتناهی تشکیل شده باشه، بشمریم یک از پایین، از اون طرف بینایت، از طرف ما متناهیه، یک دو سه چهار پنج، بریم جلو، به آخر نمیرسیم. این زنجیر رو ملاحظه کنید، حلقات نامتناهی داره، حلقه اولش رو زمینه، حلقه اولش رو زمینه، بعد از این میریم بالا، میریم بالا رها میکنیم میره دیگه، آخر نداره. این طرفی که پیش ماست آخر داره، این متناهیه، اون طرف دیگرش نامتناهی، یه همچین زنجیری پس کنید. بعد زنجیری دیگه بیارید، البته نمیگن زنجیری دیگه بیارید، میگن همین زنجیر رو 10 تاشو ببرید یا 100 تاشو ببرید، 10 تای خودی کمه به نظر کم میاد، 100 تاشو 100 تا حلقش جدا کنید. بعد همین حلقه ای که 100 تاشو جدا کردید الان کمش کردید، باز بکشید اون حلقه 101 رو به زمین بچسبونید، که این حلقه 101 در این زنجیر میشه حلقه اول. این حلقه جدید رو با حلقه قبل مقایسه کنید. اونا اصرار دارن که دو تا حلقه رو یکی بگیرید، دو تا زنجیر رو، حلقه اشتباه گفتم، دو تا سلسله رو یکی بگیرید، بگید این سلسله جدید رو با همین سلسله وقتی که ازش کنده نشده بود مقایسه میکنم. ولی من برای اینکه راحت تر بشیم اینطور نمیگم، میگم دو تا سلسله بیارید، یکیشو از یک شروع کنید تا بی تا بی نهایت، یکی دیگه شو از 100 شروع کنید، از 101 شروع کنید برین تا بی نهایت. البته اونی که اونا میگن دقیق تره ها،
که 100 تا معلومه تن داره، یک تا
100
که از
اینجور رو
که
تا 100، شما گفتید تا 100، من گفتم تا بی نهایت، شما گفتید تا 100، من که نبشت.
نه، فهمون 100 تا رو از این ببرید،
از این 100 تا رو میبرید.
خب
ولی این یکی از یک تا بی نهایت میره، اون از 101 تا بی نهایت میره، هر دوشون میخوان بی نهایت برن، منتها این از یک شروع کرده، اون از 101 شروع کرده. صدو که بریدید که هیچ کار ندارید، شما اجازه بدین من بقیهشو بگم، بقیهشو بگم روشن بشه. ببینید یه حلقه یک سلسله داشتیم، از طرف ما متناهی بود، از اون طرفش نامتناهی بود، از این سلسله 100 تا بریدیم. حالا این 100 سلسله ای که 100 تا حلقش بریده شده با همین سلسله در حالی که 100 تاش بریده نشده بود مقایسه میکنیم. حالا تو ذهنتون فرض کنید دو تا سلسله، من عرض کردم اونا اینطوری میگن، میگن همون سلسله رو ازش 100 تا میبرید، بعد این 100 تا بریده شده رو با همون سلسله که نبریدید مقایسه میکنید، یعنی سلسله یکیه، دو جورش میکنید. حالا فرق نمیکنه، من عرض میکنم که دو تا سلسله درست کنید، کنهو دو تا سلسله بوده، هر دو از یک شروع کردن، هر دو از یک شروع کردن، رفتن تا بی نهایت. ما از سلسله دوم 100 تا حلقه بریدیم، حالا الان حلقه اول سلسله دوم موازی شده با حلقه 101 حلقه سلسله اول موازی شده، هر دام تا بی نهایت میرن. ما آمدیم سلسله دوم رو کشیدیم پایین تا رسوندیمش به زمین، حلقه 101 رسید به زمین موازی شد با حلقه 1 سلسله اول، موازی شد با حلقه 1 سلسله اول. خب حالا سوال میکنیم این سلسله دوم کمتر از سلسله اوله یا مساوی با سلسله اوله؟ نمیتونیم بگیم مساوی، چون خودمون 100 تا حلقه ازش کندیم، چطور میتونیم بگیم مساوی؟ پس مساوی نیست. هر دو دارن تا بی نهایت میرن، اضافه هم بر هم نمی کنن. تا بی نهایت این چی؟ اون طرف شما نگاه نمی کنیم، اون طرف شما نگاه نمی کنیم، همین الان نگاه می کنیم میبینیم 100 تا کمتر از اون داره.
هرچند کم بکنیم باز تو بی نهایت مساویه.
یعنی اون بیشتره؟
نه مساویه. پس این که بریده هیچ نیست، پس این 100 تا کم شده کم نشده، تأثیر نداره در بی نهایت.
تأثیر بالاخره ده 100 تا این کم داره. ببینید من اول چی عرض کردم، اون مثال خودشونو بگم، اون یه دونه سلسله بیشتر فرض نکن، نه دوتا، دوتا نگیرید، یه دونه بگیرید، یه دونه رو بفرستین تا بی‌نهایت، بعد ازش 100 تا کم کن. آیا 100 تا کم شده یا نه؟ از خودم یه دونه مسلم 100 تا کم شده، دوتا نگیرید. از میکنم اینا سعیشون برای اینه که نگن دوتا سلسله، دقتش هم همینه که ما دوتا سلسله نگیم، منتها من در تبیین میگم دوتا سلسله. یه دونه سلسله داشتید از یک شروع کرد رفت تا بی‌نهایت، 100 تاشو برداشتید، کم شد یا نشد؟ 100 تا از بله 100 تا از 100 تا از این حلقات کم شد،
این سمتش
100 تا
کم شد،
100 تا کم شد. حالا مقایسه کنید همین حل سلسله رو با خودش در حالی که 100 تا ازش کم نکرده بودید. حالا ببینید 100 تا این دومی، بازم ناچارم اسم دومی ببرم، ولی بدونید که دومی هم اولیه، مثلا اولیست که بلا سرش در آوردیم به این صورت در اومده. آیا این دومی کمتر از اولی هست؟ یعنی کمتر از خودش در حالی که ازش کم نکرده بودیم؟ مسلم هست. این کمی کجاست؟ این کمی الان کجا داره ظاهر میشه؟ توی ابتدا که ظاهر نمیشه، ما آوردیمش پایین، هر داره چسبونیم به هم، یعنی حلقه اول در برابر حلقه اول شد، پس اون صد تایی که از بین رفته تو این قسمت اولی آشکار نمیشه، و صد هم که آشکار نمیشه، زنجیر که پاره نیست و هم وصل تا بالا، پس باید اون آخر اون صد تا ظاهر بشه، صد تا باید تو اون آخر ظاهر بشه. چجوری ظاهر میشه؟ وقتی ظاهر میشه که این دومی تموم بشه، ولی اگه تموم نشه، اینو دقت کنید، همینجا اشکالاتون حل میشه که من عرض میکنم صبر کنید تا بیان تموم بشه. کی ظاهر میشه که این دومی کمتر از اولیه؟ وقتی دومی یه جا بیسته، ولی اگه همینطور بره که ما آخرشو نمیابیم، باید این دومی بیسته تا بفهمیم کمتر از اولیه. وقتی ایستاد میشه متناهی، اولی چقدر اضافه بر این داره؟ 100 تا. خب 100 تا بر رو متناهی بذارید، بازم متناهیه، دومی هم شد متناهی، اولی هم شد متناهی، دومی رو متناهی کردیم به خاطر اینکه ایستاد، اولی هم به تبع متناهی شد. چرا؟ چون دومی 100 تا کم داشت، اولی 100 تا اضافه داشت، دومی که متناهی شد، اولی 100 تا بیشتر از متناهی داره، 100 تا رو به متناهی اضافه کنید که نامتناهی نمیشه، پس منم میشه متناهی، منتها متناهی که بیش از اینه. اینجوری استدلال میکنه، این بهش میگن بران تطبیق، تطبیق دو تا سلسله بر هم دیگه که هر دو سلسله میشن متناهی، ولی دیگه چون هر دو نیست، این تا آخرسه این تا نتیجه میگیرد ما فرزناه و نامتناهیان شد متناهیان. اون تلقی سلسله اولی که فرض کردیم نامتناهی شد متناهی، با این بیانش گفتیم. این برهان تطبیقه، برهان تطبیق که باطل کننده تسلسله. حالا اگر اشکالی تو ذهنتون کار نداشته باشید، این بحثش تو تسلسله، اونجا برید اشکال کنید، اینجا فعلا قبول کنید، چون ما میخوام از اون برهانی که بعد بطلان تسلسل آوردیم اینجا فعلا استفاده کنیم، کاری نداریم که اون برهان درسته نه، برهان بسیار قویه، منم خیلی وارد بحثش نشدم، تو بحث شبارق مراجعه بکنید، اونجا که بحث علت و معلول میکنه، اونجا که بحث بطلان تسلسل میکنه خیلی خوب توضیح داده. من الان فقط خواستم اشاره کنم، توضیحات ایشونو نبردم، اگه توضیحات ایشون رو بیارم تمام اشکالاتتون مرتفع میشه. سلم یه چیز دیگه است، شاید حالا ببینم اونا مال تنهایی ابعاده، سلم اینا مال تنهایی ابعاده. حالا اینجا تطبیق دیگه اسمش رو بزن تطبیق، برهان سلمی هم گفته میشه مال تنهایی ابعاد، این اصلا مال تسلسله، برهان تطبیق. خب کاری نداریم به این که برهان درست یا غلطه، فرض رو بر این بذاریم که درست. این برهان دلالت میکنه که تسلسل ترتبی باطله، تسلسل ترتبی باطله. متکلم میگه همین برهان دلالت میکنه تسلسل تعاقبی هم باطله. تسلسل ترتبی بین علت و معلوله، یعنی این حلقه آخری که به زمین چسبیده معلول حساب کنید، حلقات قبلی میشن همه میشن علتهای پی در پی که هر کنم علت است برای مادون خودش و معلول است برای مافوق خودش. وقت اگر شما این معلول آخر داشته باشید، باید تمام علتهای سابق هم داشته باشید. وقت لازم میاد تمام بی‌نهایت در یه جا جمع بشید، در اون ظرفی که این معلول موجوده تمام علل بی‌نهایت هم موجود باشن و اجتماع بی‌نهایت در وجود باطلی. درسته تا اینجا؟ این تسلسل ترتبیه که همه میگن باطله. تسلسل تعاقبی مثل نسل انسان مثلا، این فلاسفه مشهور معتقد بودن که از ازل خدا آدمو خلق کرد، نه آدم این وسطا خلق کرد، از ازل خلق کرد، تا حالا هم داره ادامه پیدا میکنه، بعد از این هم تا ابد ادامه پیدا میکنه، چون اونا معتقدن که این عالم از بین نمیره، قیامت هم که میخوان توضیح بدن یه جور دیگه توضیح میدن، این عالمو میگن از ازل تا ابد هست، همینطور آدم از اول بوده تا آخرم خواهد بود، هیچ وقت نسل آدم قطع نمیشه، قیام قیامت یه جور دیگه توضیح میدن. حالا کاری با باطل بودن حرفشون یا صحیح بودنش نداریم. اینا اینطور میگن، میگن که این زیدی که الان ملاحظه میکنید پدری داشته که قبل از او بوده، اون پدر باز پدر داشته، همینطور بریم تا لا اله بدایه، ولی اینها بر هم ترتب نداشتن، تعاقب داشتن، ترتب نداشتن. اینطور نبوده که اگر زید الان موجود باشه تمام پدران سابقشان باید موجود باشن، حتی لازم نیست پدر بلاواسطه‌اش موجود باشه، ممکنه پدر بلاواسطه‌اش مرده باشه بازم خودش موجوده. در علت اینطور نیست، اگر معلول موجوده همه علل سابق باید موجود باشه. اما در مثل این نسلی که الان دارم عرض میکنم، اگه این نسل آخر موجوده، حتی نسل قبلش که بلا واسطه بوده لازم نیست موجود باشه، تا چرا رسید تا بینهایت بید؟ چرا؟ چون اونه علل معده هند، پدران مادره علت معده هند، علت نیستن. این تسلسل مثل تسلسل نسل بشر میگیم تسلسل تعاقبی در مقابل تسلسل ترتبی. تسلسل ترتبی مشکل داره، تسلسل تعاقبی که فیلسوف اجازه میده. فیلسوف اجازه میده، دلیلش چیه؟ میگه کی تونستی، دقت کنی چی عرض میکنن، کی تونستی هر دو سلسله رو موجود ببینی تطبیقشون کنی؟ دو تا سلسله ما درست کردیم، اینا رو با هم تطبیق کردیم. تو ترتبی چون وقتی معلول موجوده همه علل باید موجود باشن، سلسله موجوده، تمام حلقات سلسله موجوده و دو تا سلسله ای که حلقاتش موجوده با هم مقایسه میشه. در تعاقبی حلقات سلسله رفتن از بین. چه تو زمان ماضی، تو زمان ماضی چه میتونی پیدا کنی حلقاتی رو که موجود باشن از این سلسله و حلقاتی که موجود باشن از اون سلسله تا بتونی تطبیقشون کنی و بعد به اون نتیجهی که گفتیم برسی؟ فیلسوف به خاطر این که حلقات در زمان ماضی موجود نیستن، یعنی حلقات سابق موجود نیستن، تطبیق اصلا راه نمیدن، میگن برون تطبیق در تسلسل تعاقبی اصلا راه نداره. متکلم وجود این حلقات رو لازم نمیدونه، تطبیق میکنه، تو ذهن خودش تطبیق میکنه. فیلسوف میگه نمیشه، تطبیق باید تو خارج بیاری، تو ذهن خودت که نمیشه تطبیق کنی، تو ذهن خودت باید حلقات رو تصور کنی. مگه میتونی بی نهایت حلقه تصور کنی تو ذهنت بذاری بعد اون وقت این سلسله رو با این سلسله بسنجی؟ حق ظاهرن با فیلسوفه، چون تو ذهن ما که حلقات بی نهایت تصور نمیشه. بله به عنوان مجمل همین الان من میگم حلقات بی نهایت، شما تو ذهنتون یه چیزی میاد، ولی اون که حلقات بی نهایت نیست، اون یه معنای مجمله. حلقات بی نهایت اینه که واقعا حلقه حلقه رو دونه دونهش تصور کنید، همه رو بیارید تو ذهنتون دونه دونه به تفصیل تصور کنید بعد تطبیق کنید. تو ذهنتون اصلا حلقات بی نهایت ندارید که بخواید تطبیق کنید. تو خارجم درست حلقات بی نهایت بوده ولی الان که نیست، چی جوری میخواید تطبیق اجرا کنید؟ فیلسوف اینطوری میشه. بعد اینجا رو دقت کنید، تا اینجا مطلب گفتم، اینجا مهمه. ابن سینا میگه کی میخوایی این حلقات رو موجود ببینی؟ در زمان گذشته موجوده یا در زمان حال یا در زمان موسی نه، تو کدوم زمان موجوده؟ تو هیچ زمان موجود نیست. پس بگو اصلا موجود نیست. ببینید چی شد؟ میگه وقتی این حلقات تو ماضی موجود نیستن، تو حال موجود نیستن، تو مستقبل موجود نیستن، بگو پس اصلا موجود نیستن. به ابن سینا میگیم که چطور شد اینجا وقتی که حلقات تو ماضی نبودن، تو مستقبل نبودن، تو حال نبودن، گفتی اصلا نیستن. اما حالا که میگیم زمان تو ماضی نیست، تو حال نیست، تو مستقبل نیست، تو میگی نفی خاص نفی عام نمی کنه. نگو اصلا موجود نیستن، بگو در این سه زمان موجود نیستن. چرا اون وقتی که خودت بر ما داره اعتراض میکنی به ما میگی که این حلقات نه تو ماضی هن، نه تو مستقبل هن، نه تو حال هن، پس اصلا نیستن؟ این پس اصلا نیستن چه نتیجه میگی؟ خب اونجا بگو نفی خاص کردم نفی عام نمیشه. در حالی که نفی خاص میکنی نفی عامو نتیجه میگیری، به ما که میرسه نفی خاص میکنی نفی عامو نتیجه نمیگیری. چه ملازمه ایست بین اون؟ نه ملازمه نه، بین کلام تو مناقضه است. اونجا که میخوا بر علیه ما عمل کنی نفی خاص رو مستلزم نفی عام میگیری، اونجا که میخوا حرف خود رو ثابت کنی نفی خاص رو مستلزم نفی عام میگیری. این ایرادیست که ایشون داره میکنه. اول بیان میکنه که ابن سینا بر ما نقض کرده در برهان تطبیق، بعد به ابن سینا میگه که اون نقض تو بر خودت هم وارده. چرا بر خود بر ما وارد میکنی بر خود وارد نمیکنی؟ روشن شد چی شد؟ حالا عبارت توجه کنید. وقت ناقض ابن سینا نفسه حیث و قال، یعنی ابن سینا با اون حرفی که بر علیه ما زده خودشو داره نقض میکنه، فکر میکنه بر ما داره اشکال میکنه، در واقع داره خودشو توی این مسئله رد میکنه. اون چرا که در مسئله تطبیق گفته نقض بر خودشه و بدون این که بفهمه خودشو نقض کرده. وقد ناقض ابن سینا نفسه حیث قال فی جواب استدلالنا، ما استدلال کردیم به برهان تطبیق، استدلال کردیم به برهان تطبیق بر این که حوادث متعاقبه الی غیر نهای محاله، یعنی تسلسل تعاقبی محاله. ما این استدلال کردیم، اون استدلالمون قبول نداشت. در جواب استدلال ما اینطور گفته، گفته جمیع الحرکات الماضیت التي لا تتناهى لا توجد اصلا، لا توجد اصلا. اون حرکات ماضی نامتناهی، حرکات متعاقب، حرکات متعاقبه، اون حوادث متعاقبه نامتناهی در ماضی، اون اصلا یافت نمیشه. تو ماضی که یافت نمیشه، تو مضارع که مستقبل یافت نمیشه، تو حالم یافت نمیشه، پس اصلا یافت نمیشه. لا توجد اصلا، اصلا یافت نمیشه. حتی یتصور در اون حرکات تطبیق، تا متصور شود تطبیق و متصف شود به زیاده و نقصان، که بگیم یک سلسله متصف است به نقصان، یک سلسله متصف است به زیاده، بگیم اون ناقصه متوقف شده و تمام شده، اون زاید هم یه مقدار زاید داره بر ناقص. همون حرفی که زدم، همون حرفی که گفتم داره بیان میکنیم. و الا یعنی اگر بخواد این حرکات نامتناهی موجود بشه، یا در ماضی موجود میشه، یا در حال موجود میشه، یا در مستقبل موجود میشه، در حالی که الکل باطل. و این حرفای ابن سینا است، حرفای ابن سینا است که اگر اون حلقات نامتناهی بخواد موجود بشن، یا در ماضی موجود میشن، یا در حال، یا در مستقبل، ولی الکل باطل، تمام این ست خاص باطله، نتیجه گرفته. پس چون این ست خاص باطله، بنابراین عامش هم باطله. اصلا باید بگیم موجود نیست، چون در ماضی موجود نیست، در حال موجود نیست، در مستقبل موجود نیست، پس بگو اصلا موجود نیست. ببینید اینجا از نفی خاص نفی عامو نتیجه گرفته، ولی به خودش چه رسیده؟ حاضر نشده از نفی خاص نفی عام نتیجه بگیره. فقط حکم هناک، هناک یعنی در باب حوادث متعاقبه یا در باب حرکات ماضیه، فرق نمی کنه. فقط حکم هناک به ان ما لا یوجد فی شیء من العزمنت ثلاثه لم یکن موجودن، اگر چیزی در هیچ یک از زمانهای ثلاثه موجود نشه اصلا موجود نخواهد بود قطعا. این رو در مسئله حرکات ماضیه و حوادث متعاقبه حکمه، حکم کرده، ولی منعه ها اونا اینجا منعش کرده. این که از میکنم یعنی این که از نفی خاص نفی عام و نتیجه بگیرید. این نتیجه گرفتن نفی عام از نفی خاص رو در اونجا حکم کرده، در اینجا من کرده. و این و انه تناقض سری و من او و من او ها اونا فقط حکم اوناش و انه مالا یوجد فیش من از من سلاسه لم یکن موجودن قطعا و من او ها اونا. این یه واوی شاید داشته باشه و انه من اوهو ها اونا انهو نه اگر من اوهو من خواستم من اوهو بخونم، من اوهو بخونید تناقضون میشه خبر دیگه، انهو نمیخواد. من اوهو ها اونا تناقضون سریح، انهو نمیخواد. و من اوهو ها اونا بعد میگیم انهو تناقضون سریح، انهو باشه انهو نباشه، انهو تناقضون سریح. این کتاب ما همزه رو گشته رو الف، خوب کاری نکرده. انهو تناقضون سریح، این حکم در یه جا، من ا در اینجا، دوتایی با هم منافسه دارن. این قلت که باید بخونمش، این قلت
اگه این قلت رو بخونم
باید جوابشم بخونم، چون این وسط مطلبیم، خیلی وسط مطلب، من جلسه بعد بخوام شروع کنم بعد همین افراد تکرار کنم، خیلی سخته،
خیلی سخته.
بله بخوام دوباره برهان تطبیق رو بگم و دوباره این افراد بزنم، خیلی سخته. یه انقلت میخونم تمومش میکنم، اگرچه یه صفحه طول میکشه، ولی همش یه دونه انقلت چیزی نیست. نه من حالا به شما هیچی نمیگم، تا سر ول امام راضی طول میکشه. من هیچی نمیگم که شما ناراحت نشید. بله این معترض میگه که مناقضه ای نیست. ابن سینا اون موجودات متعاقب رو ملاحظه کرد، حکم کرد که نفی خاص ها مستلزم نفی عام هست. اما وقتی رسید به، یا بهتر بگم زمانی رو در سه زمان نفی کرد، نتیجه گرفت که این زمانی اصلا موجود نیست. ببینید زمانی یعنی حوادث متعاقبه، نه خود زمان. حوادث متعاقبه رو یا به قول خود شما حرکات ماضی رو از کلم فرق نمی کنه، حوادث متعاقبه که در از ازل تا حالا بودند، یا بگید حرکات ماضیه، حرکات هم حوادث هم دیگه، اینا رو گفت تو سه زمان نبود نیستن، پس اصلا نیستن. در مورد زمانی حکم اینطوری کرد. در خود زمان که رسید گفت اگر بگویی زمان در زمان حاضر نیست، در زمان مستقبل نیست، در زمان ماضی نیست، نمیتونی نتیجه بگیری پس اصلا زمان نیست. اونجا که بحث زمانی بود گفت اگر دیدی زمانی توی ماضی نبود، یعنی شیء زمانی تو ماضی نبود، تو مستقبل نبود، تو حال نبود، بگو پس اصلا نیست. ولی اگر دیدی خود زمان در ماضی نبود، در مستقبل نبود، در حال نبود، نمیتونی بگی زمان اصلا نیست. شاید اصل زمان باشه ولی تو این زمانا نباشه. اینو انقلت میگه. پس مناقضه نیست. اونجا که حکم کرد درباره زمانی حکم کرد، اینجا که من کرد درباره زمان من کرد. تو دو تا موضوع بحث کرد، در یه موضوع حکم کرد، در یه موضوع من کرد. وقتی موضوع دو تا باشه تناقض گویی نشده، در یه موضوع اونطوری گفته، در یه موضوع اونطوری گفته. تو اگر تو یه موضوعشون هم حکم کرد هم من میکرد تناقض بود. ولی الان وحدت موضوع نداریم، تعدد موضوع، در هر موضوع حکم مناقض کرده، اشکال نداره. بعد مثال میزنه، همین انقلت مثال میزنه. در مکانی یه شیء مکانی، مثلا یه انسانی، بگی که این مکان نیست، اون مکان نیست، اون مکان نیست، تو تمام مکانهایی که تو عالم تصور میشن این انسان نیست، نتیجه میگیری چی؟ پس سر انسانی نیست دیگه. مجرد نمیگم ها، مجرده که تو مکان نباشه بازم موجوده. مکانی رو دارم عرض میکنه، یعنی شی که مکانیه، مکان میخواد. اونو بگی تو این مکان نیست، تو اون مکان نیست، تو اون مکان نیست، خب بس باید بگی اصلا نیست دیگه. اما خود مکان، خود مکان تو این مکان نیست، تو اون مکان نیست، تو اون مکان نیست، ولی در این حال هست. مکان موجوده ولی تو هیچ مکانی نیست. ملاحظه میکنی؟ مکانی اگر تو هیچ مکانی یافت نشه باید بگی اصلا یافت نمیشه. اما خود مکان اگر تو هیچ مکانی یافت نشد نمیتونی بگی تو هیچ مکانی نمیتونی بگی موجود نیست. مکانی را اگه تو هیچ مکان نیافتی بگو اصلا نیست. اما مکان را اگه تو مکان نیافتی نگو نیست، بگو مکان هست ولی تو مکان نیست. حالا اینجا میگیم حرکات ماضیه که زمانیان تو هیچ زمان نیستن، خب بس بگو اصلا نیستن. ولی خود زمان اگر دیدی تو ماضی نیست، تو مستقبل نیست، تو حال نیست، نگو نیست، بگو چون این ستا نیست. پس ابن سینا درست گفته، ابن سینا حوادث ماضیه رو گفته، اگر تو هیچ زمانی نیست پس بگو اصلا نیست، درست گفته. اونجا هم که به خود زمان رسیده گفته اگر دیدی زمان تو زمان نیست نگو نیست، بگو که هست، اون تا تو زمان نیست. این تناقض‌گویی نیست.
تناقضی گرفتن به علت اینه که بحث کل و اجزای منحصره است،
اون یه بحث دیگه است، اون بعدا خودم نشکال میکنه، خودم بعدا میگیم. تا اینجا بالاخره درست شد دیگه، تا اینجا درست شد که تناقضگویی در کلام ابن سینا نیست. چون اونجا که حکم کرده درباره زمانی حکم کرده، اونجا که من کرده درباره زمان من کرده. و ما دیدیم که در مکان و مکانی هم حرف و پیاده کردیم، دیدیم درست میشه، تناقضی درست نمیشه، تناقضی به وجود نمیاد. در مکانی میگیم اگه در هیچ مکانی نبود بگو نیست، در مکان میگیم اگه در هیچ مکانی نبود نگو نیست، بگو هست، منتها تو مکان نیست. بعد ایشون جواب میده که تسامح کردیم، همونی که عرض کردم تسامح کردیم، با تسامح حرف زدیم، حالا درستش حرف میزنیم، بعد درستش میکنه. حالا من انقلتشو بخونم تا بعد به قلتش برسیم. فانقلت لا مناقضته، در کلام ابن سینا مناقضه نیست، زیرا ما لیس به زمان کل حرکت، مثلا چیزی که زمان نیست مثل حرکته، یا به تعبیر من حوادث متعاقبه، اینا زمان نیستند، زمانی هستند، و یا سما زمانی هستند. حرکت یا حوادث متعاقبه که خودشون زمان نیستند زمانی نامیده میشن. اینا اگر لم یوجد فیشه مرزمنه لم یکون موجوده، موجود نخواهم. به خلاف خود زمان مثل ماضی مثلا، فانه عندنا موجودن فی حد نفسه، فی حد نفسه این خودش موجوده ولی تو زمان موجود نیست. و این لم یکون موجودن فی الحال ولا فی الاستقبال، در حال استقبال موجود نیست. زمان و ماضی رو داریم عرض میکنیم، زمان و ماضی در حال استقبال موجود نیست، این واضحه. در ماضی هم موجود نیست، چون شی نمیتونه ظرف خودش باشه. زمان ماضی در حال موجود نیست، روشنه. در مستقبل موجود نیست، روشنه. در ماضی هم موجود نیست، چرا؟ چون چیزی نمیتونه ظرف خودش باشه. پس ما میتونیم بگیم زمان ماضی هست، فی نفسه موجوده، فی نفسه موجود بود، ولی در هیچ یک از زمان ها موجود نیست. زمان موجود است ولی در زمانی موجود نیست. خب درست گفتیم دیگه، در هیچ زمانی این زمان موجود نیست ولی در این حال فی نفسه موجود است. به خلاف زمان مثل ماضی مثلا، فانه عندنا موجودن فی حد نفسه، این به خودش نگاه کنی موجوده، اما بخواد توی یه زمان قرارش بدی میگی موجود نیست. و این لم یکن موجودن فی الحال ولا فی الاستقبال و هو ظاهر، یعنی موجود نبودنش در حال استقبال ظاهره، ولا فی الماضی، در ماضی هم حاصل نیست، موجود نیست، لاستحاله که کنشه ظرفه نفسه. این مطلبی که میگه توضیح میده با مثال، یعنی تشبیهش میکنه به مکان و مکانی. در مکان و مکانی وضع رو روشن میکنه، میگه تو در زمان و زمانی هم همین وضع رو ملاحظه کن، چون تو مکان و مکانی هم راحت تر میفهمه. توضیحش این است که عرض میکنم مطلب رو توضیح نمیده، مثال میزنه، با تشبیه توضیح میده، با مثال توضیح میده. توضیحش این است که مکان موجود است فی نفسه، ولو در هیچ یک از امکنه موجود نیست. به خلاف مکانی که اگر در هیچ مکانی یافت نشد لم یکن موجودن، اصلا موجود نخواهد. توضیح دادم دیگه، تکرار نمیخواد. قلتو هاذه منازعتون لفظیه، داری اشکال لفظی بر ما میکنی. ما اون فی رو آوردیم، تو به اشتباه افتادی. فی رو بردار، فی رو بردار. اینطوری بگو، بگو زمان اگر موجود باشد یا ماضی است، نگو در ماضی است. زمان اگر موجود باشد یا ماضی است، یا حال است، یا مستقبل است. و وقتی هیچ کدوم از اینا نبود، پس از زمان موجود نیست. چرا میگی زمان اگر موجود باشد یا در ماضی است، یا در مستقبل است، یا در حال است؟ تا ما بگیم در هیچ کدوم نیست، تو بگی بله در هیچ کدوم نیست، میتواند باشد و در هیچ کدوم نباشد. اینطور میشه دیگه.
اگر یه مکان یا در اینجا یا در اینجا در اینجاست، اگه هیچ کدوم نباشه بازم میتونه مکان باشه.
خب نقضم شد دیگه.
نه میفرمه شما جوابم همین نقضم.
مکان یا اینجاست یا اونجا یا اونجا، مکان یا اینجاست یا اونجا یا اونجا. اگر همه رو نفی کردی از مکان بودن، مکان نفی میشه. بله، مکان یا مکان انسان یا اینجاست یا اونجا یا اونجا. اگر تونستی ثابت کنی که مکان انسان هیچ کدوم از اینا نیست، خب مکان نفی میشه دیگه. مکان انسان نفی میشه.
مکان
بله، اگر رفع همه مکان ها کردی، رفع مکان میکنید. اگر رفع همه مکان ها کردی، رفع مکان شده. ملاحظه کن اینجا میگه زمان نداریم. چرا؟ چون حالو نداریم، مستقبلو نداریم، ماضی رو نداریم. اگه نداری پس زمان نداری. اگر هر سه زمان رو نفی کردی، اصل زمان نفی میشه. خاصها رو نفی کردی، عام نفی میشه. پس ما فی آوردیم، شما اشتباه کردی. شما گفتید اگر وجود زمان در زمانهای ثلاثه نفی شد، اصل وجود زمان نفی میشه. خب حرف درستیه، ولی ما که نمیخوایم بگیم وجود زمان در زمانهای ثلاثه. درسته تسامحا فی رو آوردیم، ولی نمیخوام اینو بگیم. میخوام بگیم وجود زمان به عنوان یکی از زمانهای ثلاثه. اگر هیچ کدوم از زمانهای ثلاثه نبود، پس اصلا زمان نیست. اینو میخوام بگم. اینم که درسته دیگه. ابن سینا میگه اگر زمان حال و مستقبل و ماضی رو نفی کردی، پس کل زمان رو نفی نکن، اصل زمان رو نفی نکن. میگیم چرا نفی نکنیم؟ اگر من زمان ماضی رو نفی کردم، زمان حال رو نفی کردم، زمان مستقبل نفی کردم، اصل زمان رو نفی میشه. بله دیگه، چون این حساب. پس اگر من اون فی رو نمی آوردم، تناقض تو کلام ابن سینا بود. ابن سینا میگه که اگر حوادث رو در ماضی نداشتی، در مساره نداشتی، در حال نداشتی، در حال نداشتی، بگو که اصلا نداری. زمان هم همینطور. نگو اگر زمان رو در حال نداشتی، بگو اگر زمان حال نداشتی، اگر زمان مستقبل نداشتی، زمان ماضی نداشتی، اصلا زمان نداری. درسته؟ در هر دو جا حکم کن به این که نفی کردن خاصها مستلزم نفی عام هست. چرا یه جا حکم کردی که نفی خاصها مستلزم عام هست و نفی در یه جا دیگه نفی خاصها مستلزم عام نفی عام نیست؟ چرا اینجوری گفتی؟ این قلتو داره مناقضه در کلام ابن سینا رو درست میکنه. میگه کلام ابن سینا مناقضه گوییه. بله، اگر بحث زمان و زمانی بود، در زمانی ایشون میگفت نفی خاص مستلزم نفی عام هست، و در زمان میگفت نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، میگفتیم تناقض گویی نشده. ولی ما اصلا زمانی درست نکردیم، ما نفس زمان رو لحاظ کردیم. در نفس زمان اینطوری گفتیم. او گفت اگر دیدی که حرکات در ماضی نبودن، در مستقبل نبودن، در حال نبودن، بگو که اصلا نیستند. اون وقت حالا زمان میگه زمان اگر ماضیش نبود، حالش نبود، مزارعش مستقبلش نبود، نگو اصلا زمان نیست. میگیم نه خیر، باید بگی زمان نیست دیگه. اونجا که گفتی اگر زمانی ها در هیچ زمانی نبودند پس اصلا نیستند، اینجا بگو اگر زمان ها هیچ کدام از این سه زمان نبودند، نه تر هیچ کدام از این سه زمان نبودند، بگو اگر زمان ها هیچ کدام اگر زمان هیچ کدام از این زمان ها نبود اصلا نیست. باید اینجوری بگی. چرا نگفتی؟ پس تناقض گویی شدی. نمیدونم تونستم برای این کنم یا نه. گاهی از اوقات آدم عمدن اشتباه میگه تا بعدن بتونه یه مطلبی رو توضیح بده. حالا شما میگین چرا از اول تسامح شدی؟ اگه تسامح نمیکرد که این همه حرفا رو نمیزد که. از اول شما راحت این حرفا خودش مفید بود، باید تسامح کنه که بعد این حرفا رو بزنه، بعد نقض بیاره، بعدم
تسامحی
دیگه کرده، یه جور درستش کرده.
خودش تسامح کرده، شاعره، اینا کردم، شاعره
شاعره،
اینا
کردم،
شاعره
شاعره
داره
اشتباه
جواب میگیره.
خب بله دیگه،
عزم
میکنم مفید
اینجوری. نه نه
حالا علایه حالن هر کی تسامح کرده باشه، تسامحش خوب بوده، چون منشأ فایده بود، چون منشأ فایده شده. حالا عبارت توجه کنید، قلت هذه مناظرتون لفظی زیرا مقصود اینه که اگر زمان موجود بود، نه اگر زمان موجود بود در حال یا در آینده یا در گذشته، بلکه اگر زمان موجود بود، این زمان یا ماضی است یا حال است یا مستقبل است، بلکل باطلون پس زمان موجود نیست. اینطوری باید میگفت، اینطوری باید میگفت. یعنی پس ابن سینا باید میگفت اگر زمان موجود است باید یا ماضی باشد یا حال یا مستقبل، و هیچ کدام از اینها نیست پس زمان موجود نیست. باید اینجا هم حکم کرد به اینکه زمان موجود نیست. چرا حکم نکرد؟ اونجا حکم کرد، اینجا حکم نکرد. میشه در نواز. مطلب آخری که باقی مونده اینه که ابن سینا گفت نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. اینو من جواب دادم. جوابش اینه که اگر عام منحصرا در همین خاص ها ظاهر میشه، وقتی خاص ها رو شما نفی کنید عام قهرا نفی میشه. اگر عام بیش از این ست خاص داشت، شما این ست خاص رو نفی میکردی، خب عام تو یه جدیه ظاهر بود، وجود داشت. اما اگر عام فقط تو این ست خاص موجود بشه، شما اگر این سه تا خاص رو نفی کردی آن باید نفی شه. یعنی اول عرض کردم، اول بحث عرض کردم، اینم دیگه توضیح نمیخواد، از رو میخونمش. قول ابن سینا که گفت لا یلزم من کذب، کذب گفتیم یعنی انتفاع، لا یلزم من کذب الاخص کذب الام، قول لا یه حرف تو باطله. ازن حسر الام فی عدت امور، اگر اهم منحصر شد در چند امری که هر یک از این امور اخص بودن از اون اهم و هیچ یک از این امور اخص یافت نشد، خب لم یوجد الاهم قطعا، قطعا اهم هم یافت نمیشه. چرا؟ چون اهم اگر بخواد یافت بشه در ضمن یکی از این اخص ها یافت میشه. وقتی همه اخص ها رو از بین بردی، خب اهم هم در چیزی نمیتونه یافت بشه دیگه، اهم هم از بین میره. فان الام لا وجود له در خارج الا فی ذهن الخاص به ضروره. خب اگر خاصا رو از بین بردی عامم از بین میره، بنابراین چاره نداری که اگر زمان خاص رو که عبارت از حال ماضی آینده است نفی کردی، چاره نداری جز این که بگی زمان منفیه دیگه. و شما خاصا رو نفی کردی ولی در این حال عام رو نفی نکردی، این درسته، ولی در جایی که عام منحصر در این خاصا نباشه. وقتی عام منحصر در خاص هاست، با نفی خاص عام من نفی میشه. خب این بحث تموم شد. استدلال دوم متکلمین رو گفتیم، ابن سینا خواست جواب بده نذاشتیم موفق میشه، جوابشو باطل کردیم و از استدلال خودمون دفاع کردیم.